کهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بلند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مهر، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید از حاکم بگیرید. بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، ما درودی میفرستیم به آقای کاوه محسنی، سردبیر سیاسی ایران رزیز.
درود بر شما آقای کاوه.
بله درود بر شما خانم جمیله، درود بر شما آقای زید و بر شنوندگان عزیز رادیو، به خصوص اونهایی که در ایران هستند و با عدم همکاریشون این نظام رو به چالش کشیدن، به صورتی که چنان به خطر افتاده، چنان طرفدارانش به وحشت افتادن که شروع به خریدن دلار کردن. ما اشاره کردیم هفته پیش حدود 30 میلیارد دلار خریده بودن حساب‌های ارزی کشور منفی شده، این جماعت همه چیو خریدن و اینها باعث شده که رژیم دست به سناریوهای عجیب غریب بزنه که معمولاً بعد اینه که به طرفداران خودش قوت قلب بده، ولی موقعیت انقدر قاراشمی شده که داستانها و چنان داستانها پیچیده شده که به اصلا نمیشه فهمید منظور این کار چی بوده، مگر اینکه آدم ساعتها بشینه و در این مورد فکر بکنه. و یکی از بهترین نمونه های این مسئله این خبریه که از پریروزا درست شده، داستان این که احمدی نژاد قاسمی نامی رو، پاسدار قاسمی رو به مسئولیت فکر میکنم وزارت نفت گذاشته، میگن این مال جریان انحرافیه و اون سناریوی مسخره‌ای که احمدی نژاد میخواسته بر ضد رهبر کودتا بکنه رو دوباره سرهم کردن، در حالی که ما توضیح دادیم در این برنامه نه رهبر نه احمدی نژاد نه وزیر نفت و هیچ کدوم از اینا قدرتی ندارن، تمام قدرت سیاسی در دست مجمع تشخیص مصلحت نظامه و این صورت به صورت قانونی در دستشان، نه اینکه یواشکی یا زیرزیرکی این کارها رو بکنن و تمامی این داستانهای که میسازن داستانهای تصنعی برای پنهان کردن مشکلات و یا مسائل دیگه. و در چیزی که این هفته بسیار جالبه گفتن که وسط این داستانها که درست کردن که جدیدم نیست، چند ماه پیشم در موردش صحبت شد و مطرح شدش که احمدی نژاد میخواد قدرت رو بگیره از راه وزارت نفت، در حالی که خود شما الان قبل از باز شدن آنتن به من اشاره میکردین این چجور وزیر نفتیه که اگر جز به سپاه پاسداران توی جای دنیا سفر بکنه میگیرن حبسش میکنن چون تحت تحریمه، این به چه درد میخوره اینجا بذارن. تمامی اینا برای اینی که اصولا وزارت نفت چیزی امضا نمیکنه، همون مجمع تشخیص مصلحت نظامه که اعضاش از راه مهرهای خودشون این بر اون بر دنیا و از راه شرکت های بینام و نشان در دبی قرارداد ها رو امضا میکنن. وزیر نفت فقط یک نقش سطحی داره. و در چیزی که جالبه اینه که در ادامه این داستان هم اومدن گفتن یه چیزی هم به اصطلاح میگن یه کیکی پختن، یک لایه خامه هم روش ریختن، به این صورت که گفتن رهبر اومده آیت الله شاهرودی رو در مقام گذاشته که دعوای بین پارلمان و دولت رو که حتما سر همین مسئله وزارت نفته حل بکنه، و بعد از اونم باز یک لایه دیگه هم روش به اصطلاح خامه و خامه دروغ ریختن، به این صورت که اومدن گفتن او حالا که شاهرودی انتخاب شده این یک تودهنی بوده به مجمع تشخیص مصلحت نظام و رفسنجانی، چون مجمع تشخیص مصلحت نظامه که در مقام به اصطلاح داوری بین پارلمان و دولت، در حالی که خود این شاهرودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه و یکی از نوکران رفسنجانی، یه دلیل نداشته این حرفا رو بزنن. تمامی اینا برای اینه که پشت پرده داستانهای دیگری است که من میخوام در اینجا به این داستانها اشاره بکنم و اون داستان در واقع داستان درهم بودن اوضاع رژیمی که مجبور شده وارد سناریوهای عجیب غریب بشه که در اون شاهرودی نوکر رفسنجانی به عنوان دشمن رفسنجانی معرفی میشه و بسیاری داستانهای دیگه. ریشه تمام مشکلات رژیم رو من باز به اصلش برمیگردونم، از اونجاست که آمریکا از سالها پیش تحریم‌های رو سر رژیم سوار کرده برای اینکه اینها رو به گدایی بندازه و در اثر فشار اقتصادی حالت بحرانی در مملکت ایجاد بکنه، ارز کم بیاد، اینا نتونن جنس وارد بکنن، برای اینکه از ترس یک انقلاب مردمی، یک انقلاب گشنه ها اینا بیان و قدرت سیاسی رو به نماینده های آمریکا واگذار کنن که به این صورت آمریکا بتونه یک کشور شروعکاری رو در زمره همکاران خودش داشته باشه و از رای اون آسیای مرکزی رو که در دست چینی هاست شروع کنه و دستشون بقاپه. برای همین آمریکا از یه طرف تحریم میکنه و هر چند یک بار مدتی میاد و به اینا پیشنهاد مذاکره میده، ولی از اون ولی مذاکره واقعا غیر قابل امکانه، چون که هر چقدر که فشار بیاره یا هر چقدر که هدیه به اینها بده، این عده که سر کارن یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا عده آخوندهایی که در مجلس خبرگان هستن که البته اسمش سنای مملکته ولی در واقع تمام کسایی هستن که قدرت مالی دست اینهاست، بازارهای ایران دست ایناست، اینا اگر از قدرت بیفتن نه تنها پولشون رو از دست میدن بلکه مردم به جون اینا میفتن و میخوان پوستشون هم بکنن. برای همین از اول تمامی این کسانی که فایده از رژیم میبردن پشت رهبران بودن برای اینکه به آمریکا جواب نبدن و حمایت از رهبران اصلی مثل اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس اون گروه رفسنجانی می‌کردن برای اینکه راه حلی پیدا کنه آمریکا رو وادار به عقب نشینی بکنه. از اونجا که رژیم قدرت مالی نداره که در مقابل آمریکا بیسته، تنها راهی که این رفسنجانی که اونم در اثر گذشته این بوده که رئیس تروریست به رژیم بوده، این بود که بیایم با آمریکا اعلام جنگ بدیم، بگیم اگر ما را اذیت بکنیم ما در چه میدونم در لبنان جنگ را میندازیم، در اسرائیل جنگ را میندازیم، خاورمیانه با آتش میکشیم، بلکه اینکه آمریکایی‌ها بترسن و عقب نشینی بکنن. و آمریکایی‌ها دو کار میکردن، یا اونجایی که رژیم هشدار و به اصطلاح تهدید میکرد گاهی از این مسئله استفاده میکردن برای اضافه کردن تحریم، جایی هم که نمیخواستن کار بالاتر بگیره به روی خودشون نمی آوردن و در واقع رژیم با این رفتارش مملکت و این داردست رفسنجانی مملکت رو به طرف نابودی بردن و باز هم ولکن نبودن، به صورتی که در آخر سر آمریکا در حوالی 1996 یعنی 15 سال پیش 1375 شمسی اومد و گفتش که رفسنجانی آدم کشه، در کردهای دار دسته کردها را در رستوران میکونوس کشته و باید تحت تحریم بین المللی قرار بگیره. در واقع میخواست فشاری بر روی رئیس سیاسی رژیم وارد کنه و این رفتار، این حمله که به رفسنجانی شد، باعث شدش که رفسنجانی در داخل نظام ضعیف بشه و اینها فکر میکردن که این از ترس این که رفقای همکارش به جونش بیفتن بیاد و با آمریکا کنار بیاد، ولی این بابا با آمریکا کنار نیامد، با همونایی که در داخل نظام باهاش دشمن بودن، دار دسته لاریجانی، چون رفسنجانی با اون گروه فرغان به اصطلاح حامی اینا متحرری رو کشته بود، اومد با اینا کنار اومد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی نوندونی فوق‌العاده رژیم رو روی به اینا باز کرد که اینا رو هم شریک بازی بکنه و که اینا عوض این که بر ضدش باشن در کنارش باشن. و برای این که این داردسته لاریجانی با هنر چنازه آشخالا قدرتی پیدا نکنن، یه عده آدم های خودش را مثل اسمش خدای یادم رفته، این یارو که وزیر خارجه رژیم بود تا سالها دکتر اطفاله، اسمش یادم رفته یادم میاد، اینها را وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد و در کنار این مسئله همین شاهرودی رو که الان صحبتش هست اومد گذاشت در مقام قوه قضاییه، برای اینکه این مخالفین خودش در بطن نظام نیان با هم یکی بشن و این رو تحویل آمریکا بدن و از این راه پرونده تحریم ها رو ببندن. رفسنجانی با این کار قدرت خودش رو در روی نظام حفظ کرد و تونست بازی ادامه بده. لاریجانی و بقیه هم که وارد شدن در کنارش به خوشخدمتی برداختن که هم بتونن جای خودشون رو باز کنن، هم بگن که ما هم بلدیم مثل این مدیریت بکنیم که اگر این نتونست جاشو بگیرن. با این رفتاری که لاریجانی مثلا پیش گرفت، به خصوص در ریاست صدا و سیما به خشونت با مردم، به پروپاگاند با مردم، این شخص رفسنجانی در مقام قرار گرفت که مجبور بود در مقابل آمریکا پیروز بشه یا اینکه از مقامش بیفته و جاشو بدن به این لاریجانی که به خونش تشنه است. این موقعیتی که پیش اومد رفسنجانی رو نه تنها مجبور نکرد که اونجور که آمریکایی‌ها می‌خواستن عقب نشینی بکنه، بلکه مجبور شدش که رفتارش رو نسبت به آمریکا خشن‌تر بکنه و دست به کارهای ریسک بزنه، پر ریسک بزنه. بهترین نمونه اینها این بودش که شروع کرد به اعلام جنگ با آمریکا. یادتون باشه در نماز جمعه گفت روزی که ما بمب اتم پیدا کنیم میتونیم بزنیم تمام خاورمیانه رو با خاک یکسان بکنیم، از لشکر اسلام اینقدر میمیرن، از لشکر کفار اونقدر میبرن، از این حرفا. این حرفا باعث شدش که فشار آمریکا روی جمهوری اسلامی بیشتر بشه، به صورتی که بعد از یه مدتی وقتی در همون موقع آمریکا اول به افغانستان حمله کرد بعد به عراق، اینها به وحشت افتادن و یادتون باشه نوه خمینی رو فرستادن با آمریکا با پیشنهاد مذاکره و از همه طرف هم پیشنهاد مذاکره به آمریکا میدادن که ما حاضریم حرف بزنیم، ولی در نهایت همونجور گفتم حرف رو حاضر بودن بزنن و این قدرت رو حاضر نبودن بدن چون که سرنوشت بدی در انتظارشونه. در واقع این مسئله پیشنهاد مذاکره وسیله شد برای این که اون آدمایی که در داخل نظام هستن و میترسن رو بهشون قوت قلب بدن که هنوز راه حلی با آمریکا وجود داره، اینقدر وحشت نکنید، ما میتونیم اوضاع رو حفظ بکنیم. در این موقع این حرفا فایده ای نکرد و در نهایت رفسنجانی حتی مجبور شد یک قراردادی به عنوان قرارداد پاریس رو امضا بکنه و یک سری مسائل رو در مورد اتم قبول بکنه که این باعث بشه که تحریما بند بیاد، ولی بلا فاصله زد زیرش چون نمیخواد که هیچ پیشرفت دیگری بشه و اصولا نمیتونه با آمریکا کنار بیاد، چون این کنار بیاد باید بره کنار. در این موقعیت باز هم موقعیت خود داخلی رفسنجانی به خطر افتاده بود، میتونست از کار بیفته لاریجانی بیاد سر کار، اومد ریسک دیگری رو قبول کرد و اون که یه آدمی مثل احمدی نژاد رو بیاره سر کار و از راه اون بتونه بازی رو بسیار داغ بکنه، آمریکا رو مجبور به عقب نشینی بکنه. برای اینکه این بازی خطرناک رو بکنه که خب نتایج بدی میتونست برای مملکت داشته باشه، برای خود رژیم داشته باشه، یه باج دیگه به این لاریجانی داد و این رو گذاشت در مقام مذاکره کننده مسائل اتمی که این حاضر باشه اینم بتونه نظری بده و در واقع قدرت لاریجانی رو در داخل نظام بر ضد خودش قوی تر کرد. آمریکا از آتش افروزی احمدی نژاد که مهره رفسنجانی باشه استفاده کرد برای اضافه کردن تحریم ها و فشار بیشتر بر نظام. رژیم باز هم بازی رو داغ‌تر کرد و اومد مسائلی رو مطرح کرد، بازم حمله میزنم میکشم فلان میکنیم و آمریکا گفت ما پرونده رو میبریم به سازمان ملل. در اینجا اینها باز برگشتن سر این که باشه باشه الان میشینیم صحبت میکنیم و برای این که راه حلی رو برای مذاکره باز بذارن گفتن احمدی نژاد میره و لاریجانی به عنوان دست راستی محافظه کار میانه رو میاد جاش. و خب این لاریجانی هم یوهو برش داشت و شروع کرد به مذاکره با آمریکا و میخواست از قضیه استفاده کنه که تمامی افراد نظام جمع شدن و این رو کم از مقام هایی که بود دور کردن برای اینکه نتونه با آمریکا مذاکره بکنه. و در واقع اون رفتاری که این لاریجانی کرد باعث شد که دست رفسنجانی که بر ضد بقیه توطئه نمی کرد باز بشه. در این مقام رفسنجانی وقتی دستش باز شد این هم ترمزش در رفت و در زمانی که باید دیگه موفق می شد و یعنی اگر این لاریجانی جاش نمی اومد یک خر دیگری جاش می اومد، اومد این داستان سبز رو علم کرد، یک اپوزیسیون داخلی به رهبری موسوی برای اینکه مردم رو به هوای آزادی و این حرفا به کوچه بکشن، یک انقلاب اسلامی دیگه را بندازن که هم مشروعیت بدن به نظام، هم مشروعیت بدن به عدم مذاکره با آمریکا و در نهایت خود آمریکا رو که میگه من طرفدار حرکت‌های مردمی و انقلاب رنگی و این حرفا هستم، در موقعیتی قرار بدن که دیگه نتونه به تحریماش ادامه بده. که این برنامه میدونیم که نتیجه چی شد، مردم از قضیه استفاده کردن، به کوچه اومدن و نیروهای انتظامی هم از جمله بسیجیان جوان بسیاری پادگان ها رو گذاشتن در رفتن و اصلا در بازی شرکت نکردن، چون اینا هم فهمیده بودن که این نظام همه کار میکنه که بمونه و هیچ کاری نمیکنه که جلوی تحریما رو بگیره، چون که واقعا اصلا به این مسائل کار نداره و فقط به جیب خودش فکر میکنه. در نتیجه این به اصطلاح بی حرکتی نیروهای انتظامی، مردم تونستن واقعا پایه های نظام رو متزلزل بکنن. ولی آمریکا که نمیخواد این نظام سرنگون بشه کمک مردم نکرد، اروپا هم که قراردادهای زیادی داره اون هم کمکی نکرد و دست اون داردسته سر کار رو یعنی رفسنجانی و همپالکیاش رو باز گذاشت که پدر مردمی که به خیابان اومده بودن رو در بیارن. ولی به هر حال خود در خود نظام ایراد به رفسنجانی زیاد بود که مملکت رو تا پای بحران و رژیم رو تا پای ساقط شدن پیش برده. در اون زمان باز اومد و برای این که قدرت رو از دست نده یک ساخت و پاخت داخلی کرد. این شاهرودی رو که الان صحبتشه از مقام ریاست قوه قضاییه برداشت و برادر لاریجانی رو جاش نشوند، یعنی این که به برادر لاریجانی و باند لاریجانی اجازه دادش که اگر موقعیتی پیش اومد حتی خودش رو بازداشت بکنن و برای این که فکر میکرد در یک سال آینده بتونه با این جنبش سبز به اصطلاح رژیم رو جا بندازه و آمریکایی‌ها هم تا میتونست کمکش کردن، چون که اونها دنبال این نظام اسلامی هستن. اروپایی‌ها هم کمک کردن چون اصولا نظام ملی نمیخواد. این آقای شاهرودی که این وسط یکم سرش کلا رفته بود رو برای اینکه راضی نگه داره و وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد، یعنی که یک حساب بخور بخور براش باز کرد که اینم خیالش راحت بشه. و بعد از این به اصطلاح ساخت و پاخت ها رژیم دوباره یک سال دست به کار شد که این برنامه سبز رو زنده بکنه. ولی هر چقدر آمریکا کمک کرد، هر چقدر صدای آمریکا خودش رو تیکه پاره کرد، هر چقدر اینا اجازه پخش صدا دادن، نتیجه نداد و هر تظاهرات بیشتر از 50 نفر جمع نمی شدن و حتی در نهایت این داردسته تحکیم وحدت هم که از جیرخاران نزدیک نظام بودن هم دل سرد شدن از این نظام و فاصله گرفتن. در اثر این شکست دوباره رفسنجانی در سال روز قیام مردم در روز 30 خرداد 88 در یک سال بعد از این تاریخ رفسنجانی دیگه در صحنه حاضر نشد و هر جایی که خودش باید به عنوان رئیس مجمع تشکیل مصلحت نظام شرکت میکرد علی لاریجانی جاش میرن. یعنی که بدونید که ریاست اسمن عوض کنن ریاست مملکت رو، نقشا رو عوض کردن، چون عوض شدن ریاست باعث میشد که همه بفهمن که این نظام شکست خورده و رفته دنبال یه مدیر جدید و دیگه نمیشه روش اطمینان کرد. به هر حال حتی موقعی که هم نگفتن، با عوض شدن مدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این خودش باعث دلسردی داخلی شد، به خصوص که این بابایی که اومد هیچ برنامه تازه‌ای نیاورد، همون برنامه های رفسنجانی رو اجرا میکرد یا تحریک کردن با حرفای درشت زدن به آمریکا و یا حساب باز کردن روی جنبش سبز و موسوی و از این برنامه ها. در این زمان وقتی این رفتار رو دیدن، یعنی دیدن که اونایی که در داخل نظام هستن، به خصوص پاسدارانی که یکم مقامشون بالاتر بود در سطح مدیریت یا افسری یا فرماندهی بودن، این وضع دیدن، دیدن که هیچ کسی که از این نظام بیاد هیچ برنامه تازه‌ای نداره، اونها هم فاصله با نظام گرفتن و اولین کارشون بایکوت انقلاب اسلامی بود. بعد حرکت بعدی عدم سرکوبی مردم در تظاهرات شب چهارشنبه سوری و که در شب 24 اسفند هم بود، سال روز رضاشاه بزرگ. در واقع اون رفتاری که اینها داشتن، میگفتن که ما به نظام پشت کردیم و با این رفتار نظام خلاصه شد به رهبرانش و این آقازاده هایی که دورش میپلکن و خود به خودی خود اینها به وحشت افتادن که چون تنها شدن قدرت ندارن. در اون زمان شروع به خرید فروش سهامشون کردن که ما در این برنامه خیلی بهش اشاره کردیم و خریدن طلا یا دلار برای فرار در روز سقوط نظام یا روزی که واقعا قدرت از دستش خارج بشه. با این رفتارشون طرفداران رژیم تبدیل شدن به بزرگترین دشمنان رژیم، چون که حساب‌های بانکی رژیم رو که به زحمت پر دلار کرده بود با همه تحریما داشتن خالی می‌کردن. برادران لاریجانی که وامونده بودن چه کار بکنن، اینها اومدن و شروع کردن به حمله به خریداران طلا، گفتن اینا مافیایی هستن ما دارشون میزنیم. بعد اومدن حمله به پاسداران کردن و اینا هیچ کدوم فایده نکرد، نه خریداران طلا دست از خرید طلا و دلار برداشتن و نه پاسداران به دامن رژیم بازگشتن و لاریجانی ها عملا نمیتونستن بازی رو آروم بکنن. در این موقعیت اومدن و مسئله کودتای پاسداران به نفع احمدی نژاد رو مطرح کردن، برای اینکه بر ضد رهبر که بگن هم اینا اسلامی هن ولی دارن برنامه خودشون بازی میکنن، مردم روی اینها حساب نکنید. و چون عملا با این حرف اعلام کرده بودن که پاسدارا تا حدی با نظام فاصله گرفتن، دیدن ممکنه قضیه به نفعشون تموم نشه، اومدن سناریو رو عوض کردن و برای اینکه اصلاح بکنن اشتباه خودشون رو، گفتن که همه اومدن گفتن نه 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 پاسداران همه با نظام هستن، یک عده بسیار کمی، حالا چند نفر، حالا 10 نفر هم ممکن نباشن، گروه منحرفی هستن در کنار احمدی نژاد، میخوان با در دست گرفتن وزارتخونه های مثل وزارت نفت بیان و قدرت رو برای خودشون از دست، یک داستانی واقعا همونجور گفتم بی سر و ته، و در نهایت هم خودشون اصلا سر ته داستان رو هم آوردن، گفتن بله احمدی نژاد دیگه اون پست رو به اون شخصی که میخواسته بده یا برای خودش حفظ نکرده و قضیه رو به اصطلاح سر و تهش رو هم آوردن. ولی در موقعی که این آدمایی که سر کار بودن، یعنی دو برادر لاریجانی و نوکرانشون مثل باهنر و چند نفر دیگه که حالا لازم نیست اسمشو بگیم، اینها مشغول پخش خبر بودن یا ضد خبر برای اینکه مشکلات خودشون رو حل بکنن، پاسداران کماکم با در تظاهرات رژیم شرکت نمی کردن. مهمترینشون سال روز مرگ خمینی بود که مش میگن روز خمینی، و این کار باعث می شد که هر دفعه وحشت طرفداران نظام بیشتر بشه و حمله شون به بازار طلا و دلار بیشتر بشه. در چند هفته پیش در زمانی که واقعا دیگه اینها مونده بودن چجوری بازار رو آروم بکنن، حتی آمدن گفتن صراف ها رو میگیریم، صراف ها هم عقب نشینی نکردن. اینها ترسیدن که این لاریجانی ها ترسیدن از قدرت بیفتن و رفسنجانی بیاد سر کار و به جان اینها بیفته. برای اینکه این همچین موقعیتی پیش نیاد اومدن شروع به حمله به دار دسته رفسنجانی کردن، از جمله احمدی نژاد، چون که این هم به اصطلاح بلندگوی شلوغ بازی های مورد علاقه رفسنجانی، هم وسیله برای به اصطلاح تبلیغ برای موسوی به عنوان نماینده خوب. و اومدن گفتن احمدی نژاد داره کودتا میکنه، صالحی هم داره کمکش میکنه، بعد اینا رو از کار بندازیم، صالحی رو باید بگیریم اعدام بکنیم که یادتون هست این حرفا. و خیلی قضیه داغ شده بود، عکساش هست، من اینجا صحبت کردم. این لاریجانی هر هر میخندید، برادرش هم که رئیس قوه قضاییه است دستور جلب این اون صادر کرده بود. این داستان در واقع اثر منفی داشت، چون طرفداران نظام دیدن که اینا عوض این که نظام رو حفظ بکنن و دعوا سر اینه که کی سر کار باشه، و اونجا واقعا یک بحران بزرگ خرید طلا و فروش سهام پیش اومد، به صورتی که بورس تهران حدود 50% یا 60% فعالین خودش رو از دست داد. اینا هرچی سهام داشتن با فروختن و بازار رو به طرف بازار طلا و دلار رفتن. و یادتون باشه در همون زمان حالتی شده بود که میگفتن حتی ما ویلاهای شمالمون رو حاضریم در ازای ماشین بدیم و این رو بفروشیم، چون در موقعیتی که نظام داره میفته خب هر کسی میتونه بیاد ویلا اینا رو اشغال کنه دیگه، اون موقع یه قرون هم نمیاد. این جنگ داخلی که باعث شد بحران اعتماد در داخل نظام پیش بیاد، در واقع نتیجهش این شدش که لاریجانی ها و دست از حمله به رفسنجانی برداشتن، حتی در صحنه حاضر شدن در حال خنده با هم دیگه، برای این که بگن نه هیچ دعوایی نیست، ما با هم آشتی کردیم، که در داخل نظام امیدی در بگیره که اینها با هم هستن، نه بر ضد هم دیگه در یک موقعیت خطرناک. این آشتی البته چیز خوبی بود، ولی کسی واقعا باورش نشد که این آشتی کرده باشن، و در نهایت حتی آشتی راه حل خروج از بحران با آمریکا نیست، و در رژیم باید در ورای این آشتی میتونست به یک قائله ای را بندازه که آمریکا رو مجبور به عقب نشینی بکنه. و در اون زمان اینها رفتن دوباره سراغ همون برنامه های قدیمی خودشون و موشک پرانی چند هفته پیش رو شروع کردن که با آمریکا رو وارد یک جنجال جنگی بکنن، وارد یک دعوا بکنن، موقعیت انفجاری پیش بیارن در منطقه که آمریکا عقب نشینی بکنه. آمریکا به روی خودشون نیورد و اینها مجبور شدن بیان بازی رو جدی‌تر بکنن. من در اینجا صحبت کرده بودم در این مورد که اومدن گفتن ما کمترین چیزش اینه که تنگه هرمز رو ببندیم یا اسرائیل رو با خاک یکسان بکنیم، که این تهدید به صورت جدی با توضیحاتی که داده بودن ما موشک همچی داریم و اینقدر تولید میکنیم و اینجوری میزنیم و اینا، این باعث وحشت طرفداران خودشون شد که اونا بلوف دوست دارن رژیم بزنه و این نمیخوان کار رو به جای بکشونن که آمریکا حمله بکنه یا اینکه آمریکا در موقعیتی قرار بگیره که تحریم ها رو بیشتر بکنه و در زمانی که اینها میخوان پولا رو بردارن در برن صدرای بشه برای این طرفداران وحشت زده یا همکاران وحشت زده نظام، که در اون روز پس از این اتفاقی که اعلام شده بود در واقع بورس تهران به کلی تمام همکارانش از دست داد، تمامی افراد که اونجا بودن و فعال بودن، یعنی عضو همین خانواده های سرکار، هرچی سهام داشتن فروختن و به سمت بازار طلا و دلار کوچ کردن، در حتی در رژیم هم مجبور شدن اذعان بکنن که بورس به حالت اغما فرو رفته. در این موقعیت رژیم یهو جا زد، دید اوضاع خیلی خراب شده، اومد و گفتش که ما آماده گفتگو با آمریکا هستیم، که به این داخلی ها بگه که آقا نشون بده این آمریکا میخواد با ما بسازه، ببینید الان میاد تا ما بگیم مذاکره میاد مذاکره میکنه. در واقع هدف این بود که اینا رو آروم بکنن، ولی میترسیدن آمریکا به اینا جواب سربالا بده و اومدن گفتن که البته رژیم پیشنهاد نکرده، این پیشنهاد رفسنجانیه که اگر آمریکا جواب سربالا داد، جواب سربالا به رفسنجانی باشه و نه به نظام. و این بسیار جالبه که رفسنجانی که یک روزی که به اصطلاح مدیر اصلی بوده، به اصطلاح چی میگن رئیس خیمه شبازی رژیم بوده، در اینجا تبدیل به عروسکی شده بوده که از اون استفاده بکنن برای جلب آمریکا یا پس زدن آمریکا. و این بسیار جالبه و از دیدگاه من خود رفسنجانی رو قبول کرده بودی که به این صورت بازیچه دست بقیه بشه که از این راه خودش رو در دل اونها جای باز کنه و بتونه دوباره به بطن بازی بازگرده، که البته آمریکا پیشنهاد رو قبول کرد. ایاتون باشه رئیس جمهور پاکستان رو به ایران فرستاد و ولی نتیجه ندادن این صحبت ها با رژیم، و برای تنبیه جمهوری اسلامی اون رئیس جمهور پاکستان من گفت از این بعد دیگه من قرضامو به جمهوری اسلامی به دلار نمیدم، بلکه به ریال یا روپیه میدم، که این خب میدونید که ارزهایی که ارزش نداره و در واقع با این رفتارش آمریکا یکی از آخرین منابع دلار رژیم رو قطع کرد، یعنی رژیم رو در موقعیتی قرار داد که از روز اول میخواسته قرار بده، کمبود مالی، مزیقه مالی، عمل عدم امکان واردات و امکان شورش های گشنه ها و سقوط نظام. در فردای اون روزی که همچین رفتاری از سوی آمریکا شده بود، ما اشاره کردیم که این کسانی که نزدیک به نظام هستند و سهامشون رو فروختن 30 میلیارد دلار شمشای یک کیلویی خریدن، یعنی خودشون رو آماده کردن برای اینکه اگر آمریکا ضربه دیگری زد به نظام، اگر حالت بحرانی پیش اومد، بتونن چمدونها رو ببندن و فرار کنن. در اون زمان در واقع با این عمل تمام طرفداران نظام ثابت کردن که دیگه نه امیدی به رفسنجانی دارن نه امیدی به لاریجانی، حتی اگر این دو با هم کار بکنن، مثل این برنامه پیشنهاد مذاکره که یکیشون حتی حاضر شده بود خودش رو فدا بکنه در نقش بازیچه اونه، که واقعا یک حالت در هم برهمی بود، چون در هفته پیش ما اشاره کردیم اینها دیگه نمیدونستن چه خاکی به سرشون بریزن، نه رفسنجانی در صحنه حاضر بود و نه لاریجانی، و بازی دست مدیران بی‌نام و نشان بود که اولین کاری که اینا کردن این بودش که اومدن داستان سانتریفوژ رو مطرح کردن که آمریکا رو به چالش بکشن، بدون اینکه صحبت موشک و این حرفا باشه، برای اینکه به هر حال میدونن که اون حرفا باعث وحشت خود طرفدار آخرین طرفدارانشونه. آمریکا به اینها جواب نداد، اومدن گفتن ما موشک زدیم به هواپیمای بی سرنشین آمریکا که در واقع خودش یک نوع اعلام جنگ. آمریکا باز هم جوابی نداد و اینها در واقع در موقعیتی قرار گرفتن که نمیتونستن موفق بشن اون بحرانی که میخوان رو ایجاد بکنن، به بنبست کامل رسیده بودن. باز هم طبق معمول صحبتی نه از رفسنجانی پیش اومد نه از لاریجانی، این دفعه مهدوی کنی در صحنه حاضر شد، رئیس مجلس خبرگان، و اومد گفتش که ما همه باید به نظام فکر کنیم. من یاد سخنان محمد رضا شاه افتادم که ما همش به ایران فکر کنیم، اینا باید ما باید به نظام فکر کنیم، یعنی باید به جیبمون فکر کنیم، و در واقع خطاب به همین آقازاده ها بود که اینقدر به فکر جیب خودتون نباشید، به فکر جیب هممون باشید، سر کار بمونیم تا آخر بخوریم. و این به اصطلاح اخطاریه از طرف مدیران اصلی اقتصادی اثری نکرد، چون نه بورس را افتاد و نه بازار داخلی رژیم دوباره رونقی گرفت. در این موقعیت نظام دیتره در هارتفورد نیز اومد دوباره پیشنهاد سازش داد. پیشنهاد سازش آمریکا قبول نکرد این دفعه، و در هفته پیش ما اشاره کردیم رهبر رو فرستادن به هرمزگان، اونجا نیروهای دریایی رو ساندید و تقریبا یک نوع اعلام جنگی با آمریکا کرد، از راه این که ما قدرت اصلی خلیج فارس ما هستیم. آمریکا جوابی نداد. در ادامه این کار رژیم شروع کرد به بمباران کردستان، کردستان عراق، یعنی منطقه‌ای که پر از سرباز آمریکاییه، که بلکه به یک دونه بینا اصابت بکنه و آمریکا مجبور بشه وارد بازی جنگی بشه. یعنی واقعا میشه گفتش که رژیم باید در یک حالت فوق‌العاده انفجار داخلی قرار میگرفت که به این صورت میگن به سیم آخر بزنه و بگه هرچه بادا باد. بعد ولی تمام اینها اثری نکرد. آمریکا کمترین تشددی در مورد رژیم در اثر حمله نیروهای نظام به شمال کردستان انجام نداد و فقط رؤسای جمهور عراق و نمایندهای عراقی گفتن اگر ادامه بدیم ممکنه دعوامون بشه باهاتون. مثل اینکه آدم بیاد چه میدونم اصلا غیر قابل باوره که یکی بیاد مملکت یکی دیگر رو بمباران کنه و اون یکی بگه نه تو رو خدا ادامه نده دعوامون میشه، مثل اینکه این خودش دعوا نیست. به هر حال یعنی این که رژیم حتی نتونست یک دعوایی با عراقی ها را بندازه و از راه اونها دعوا رو به آمریکا بکشونه. خب همه اینا خواست آمریکا بوده که نمیخواسته وارد این بازی بشه، چون میخواد به همون جنگ فرسایشی اقتصادیش ادامه بده. نتیجه این کار این شده که رژیم در واقع در مضیقه قرار گرفت برای پیدا کردن تحریک مناسب برای به چالش کشیدن آمریکا و مجبور کردن آمریکا به عقب نشینی و در موقعیتی قرار گرفت که آدمی هم نمیتونست پیدا کنه که با صحبت خودش با یک گفتار خشنی بیاد و آمریکا رو به چالش بکشه. نه رفسنجانی میتونست این نقش رو بازی کنه، نه لاریجانی، نه رهبر، نه احمدی نژاد و نه هیچ کس دیگه. و در واقع میشه گفتش که نمیدونست رژیم چه کنه، مذاکره هم فایده نکرده بود و در این موقعیتی که میاد و دوباره داستان دعوای احمدی نژاد و لاریجانی رو را میندازه و پس از اون میاد میگه که شاهرودی نامی میخواد بیاد اینها رو آشتی بده. از دیدگاه من رژیم یک وارد یک دور تشویش و مشکل فکری شده، راه حل فوق‌العاده‌ای نمیتونه پیدا کنه و هر چی دم دستشه استفاده میکنه. و این مسئله شاهرودی بسیار جالبه، چون آدمی رو پیدا کرده که مطرح نبوده و از این میخواد یک استفاده ابزاری بکنه. این استفاده ابزاری چیه؟ میگه من میخوام دولت با مجلس رو آشتی بدم، یعنی احمدی نژاد و لاریجانی. و از دیدگاه من مسئله خود شاهرودی نیست، شاهرودی به عنوان یک کلیدی استفاده میشه که دوباره اسم احمدی نژاد و لاریجانی رو مطرح بکنن. از یه طرف احمدی نژاد رو در مقام قدرت قرار بدن، در مقام لولو خورخوره، که این بتونه اون نقش آتش افروزی رو بازی کنه، و از طرف دیگه لاریجانی رو در مقابلش قرار بدن به عنوان کسی که میتونه بیاد اوضاع رو آروم بکنه و به اصطلاح با آمریکایی‌ها به یک نتیجه‌ای برسه. و خب پشت سر این پرده نمیتونه شخصی باشه جز خود لاریجانی. و چیزی که جالبه اینه که این شاهرودی که مهره رفسنجانی بوده، در این موقعیتی که برای نظام بسیار خطرناکه، شده مهره لاریجانی. یعنی تمامی افراد نظام با هم متصل و همراه دارن همکاری میکنن که بتونن هر جور شده این تنور قبلی رو دوباره را بندازن و همون بازیای سابق رو آتش افروزی، میانه روی و از این حرفا ادامه بدن. ولی انقدر کار پیچیده شده و انقدر درهم برهم شده که این رو تنها میتونن از راه دعوای دو نفر به خورد مردم بدن، به خورد طرفدارای خودشون بدن. و برای ایجاد اطمینان در بین طرفداران خودشون، اول باید یه دعوا بندازن، بعد تو این دعوای آشتی بندازن و از توی این آشتی یک به اصطلاح پیشرفتای یک سناریو سازیایی بکنن که آینده نظام رو حفظ کنه. من بیشتر فکر میکنم که این دعواها و این رفتاری که میکنن باعث به اصطلاح نگرانی فکر نیروهای داخلی بشه، چون که بسیار پیچیده است، بسیار سخت فهمیدن مسائل و بسیاری فقط این دعوای به اصطلاح نمایشی رو به عنوان داستان اصلی بگیرن و وحشتشون از آینده امید به حفظ نظام بسیار کمتر بشه. در حال چیزی که ما میبینیم اینه که الان اینها یکم موندن و واقعا نمیدونن چه خاکی به سرشون بریزن و دست به سناریوهایی میزنن که اصلا آیندهش بسیار مشکوکه و پیشرفتایی که ممکنه برای رژیم بیاره بسیار مشکوکه. آمریکایی‌ها هم این قضیه رو بسیار فهمیدن و امروز اومدن اعلام کردن که مقداری از تحریم‌هایی که بر ضد سپاه پاسداران بوده، اعضای سپاه پاسداران خواهد شد، چون اینا دیگه خطری برای آینده لبنان ندارن. ولی با تمام اینها شخصا من فکر نکنم راه حلی برای نجات رژیم پیدا بشه. روس ها اومدن وارد معرکه شدن و گفتن اگر جمهوری اسلامی یک درجه در یک زمینه کوتاه بیاد، یک تحریم حذف میشه. ولی مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی یک درجه در هیچ جا نمیتونه کوتاه بیاد، چون هر جا کوتاه بیاد در واقع یک چیز رو از دست میده و ندای سازش با آمریکا رو میده که تو این وسط یه عده فدا خواهند شد و خود این باعث خواهد شد که همون عده پا به فرار بذارن و رژیم قبل از اینکه اصلا به سازشی برسه منفجر بشه. اینها همش رو ما مدیون فاصله گرفتن سپاهیان با نظام هستیم و وحشت آخرین طرفداران نظام در اثر این فاصله گیری. امیدوارم که این فاصله گیری همینجور پا بر جا بمونه و هرچی قوی تر بشه و بایدم بشه، و یعنی تو این مدت کشورهای خارجی چه آمریکا چه روسیه هر کدوم سعی و توانی شروع میکنن که این نظام رو یک جوری نجات بدن، حتی به قیمت این که بیان اعلام بکنن که اصلا این اتم نداره و ما تحریما رو از سرشون برمیداریم. واقعا باید حرکتی در داخل بشه برای استفاده از سردرگمی رژیم و درماندگیش قبل از این که دیگران به دادش برسن.
آقای محسنی، شما فرمودید که آقازاده ها سهام پولشون رو طلا گرفتن. این نگرانی که رژیم از آقازاده ها و تبدیل کردن، خب تا ایشون تشریف بیارن من تاریخو بگم چون سوالم از ایشونه. پنجشنبه 28 جولای 2011 میلادی همزمان با 6 مرداد ماه 2719 پادشاهی. آقای کاوه عزیز، الو.
بله هستم.
خدمتتون عرض کنم که این آقازاده ها که طلا گرفتن و رژیم ناراحت شده، بس از بورس بین المللی تبدیل کرده باشن پولو،
از ایران خریدن، در ایران خریدن. ببینید خود جمهوری اسلامی طلا میفروشه در بانک مرکزی، اینجا همه بانک های دنیا، یا دلار میفروشه. و مشکل اصلی رژیم اینه که از سالها پیش دلاری رو که براش خیلی گرون تموم میشه ارزون میفروخته در داخل، برای اینکه همین دار دسته آقازاده رو در کنار خودش نگه داره و اینها رهاش نکنن. و مشکل بزرگیش اینه که الان همین فروش ارزان دلار مشکلی شده براش، چون این دلار رو به قیمت بالاتری تهیه کرده و داره مفت به اینا میفروخته و اینا همه خریدن و الان حساباشون پره. شدم من شخصا فکر میکنم که اینا رو در خانه نگه دارن و نه در بانک، چون هیچ اعتمادی به بانکهای جمهوری اسلامی نیست و اصولاً تو جمهوری اسلامی آدم پولم بانک میذاره یه قانونی گذروندن که نتونه بیاد به اندازه زیاد پولو بگیره، و هر وقتی که بیاد بخواد بگیره میگن که میخوای پولشویی بکنی. به احتمال قوی اینا پولها تو خانه نگه میدارن و تمام وحشت رژیم اینه که در همینه که خودش جیبش خالی شده. منتها اینا هم همچین دلشون قرص نیست، چون وسیله خروج از ایران ندارن. وسیله خروج از ایران هواپیماست و یا از راه زمینی. از راه زمینی اگر حرکتی بکنن خب به هر حال واضحه که راه افتادن و در طی طول سفر ممکنه خب اینایی که به نظام وابستن به اینا حمله بکنن و پولاشون ازشون بگیرن، چیزاشون شبیخون بزنن بگیرن. تنها بهترین رایی که وجود داره هواپیماست و اون هم ساده نیست، چون هواپیماهای رژیم خیلی قزمیتن و همچین ساده نیست ایران ترک کردن. و جالبی قضیه در اینه، یعنی اینکه این دار دسته آقازاده که سالها خوردن و اصلا برایشون مهم نبودش که چجوری سفر بکنه ایرانی، چجوری زندگی میکنه، امروز در موقعیت فشار و فرار که قرار گرفتن، خودشون همین کمبودهای مملکت دست و پاگیر اینا شده، جلوی فرار اینا رو گرفته و هر چقدر که خطر بیشتر باشه در اثر حمله، امکان حمله نظام، من فکر کنم که وحشت اینا بیشتر بشه و علاقهشون به فرار بیشتر بشه. رژیم واقعا اگر اینها رو میخواست نگه داره باید ایجاد اطمینان میکرد و برای ایجاد اطمینان یا باید رونق اقتصادی درست کنه که خب اون امکان نداره در با تحریم ها و با خارج شدن پول از بانک ها، یا اینکه با آمریکا به سازش برسه که اونم نمیشه چون که اینا باید و یعنی کار رو ترک بکنن و خود این آقازاده ها هم نمیخوان اون سازش رو، چون که آمریکا آقازاده های خودش رو داره و میخواد جای اینا سر کار بذاره و تمام مشکل کار اینه که سازش از طرف نه آقازاده ها امکان پذیره نه رژیم و تحریمان به اون حد رسیده که رژیم نمیتونه سرپا بیسته، مردم هم جونشون به لبشون رسیده. واقعا یک موقعیت فوق‌العاده‌ای پیش اومده.
یعنی به نظر شما اینا بورس طلا رو خریدن، خب برای انتقالش بس سند اینو از کشور خارج کنن در خارج این اعتبار داره، یا اینکه خود طلا رو ببرن؟ اگه بخوان خود طلا رو ببرن که خودشون اگر اینا در حال مقصر باشن، وضعیتشون طوری باشه برای نجاتشون میخوان فرار کنن، این طلا رو پس نمیتونن ببرن، یا اینکه و از قوانینی باشه که این سهامو میتونن اتصالی به سهام بین المللی داشته باشه. من نمیدونم البته چه جوری هستش این، چون این وحشت که شما میگید که رژیم پیدا کرده که آقا شما چرا پولتونو تبدیل کردین به طلا، یعنی تو نفت نگوشتین، تو جای دیگه برداشتین بردین گوشتین تو طلا، وحشت رژیم به چه خاطره؟ آیا اینا میتونن بیان بیرون برن توی بانک بگن این سهامو میخوایم بفروشیم، این حق دارن؟ چجوریست؟
ببینید اینها امیدی به نظام ندارن و یه عده که دلار خریدن دلارها رو میذارن جیبشون میان بیرون، خب ساده است، دلار وزنی نداره، ولی اونایی که طلا خریدن و به هر حال چون دلار به اندازه کافی نبوده جاش طلا خریدن و این طلا رو میتونن واقعا خاک بکنن، سب کنه این نظام بیفته، بعد ورش دارن برن خارج از کشور، یا اینکه بعدن بفروشن و دوباره وارد بازار کار و پولسازی بشن. ولی در نهایت چون که این رو خریدن، امروز تنها امیدشون اینه که این رژیم بیفته، اونایی که به این صورت خریدن، چون دیگه به اصطلاح یا اینکه باید بمونه یا اینکه باید بیفته، دو حالت داره و همینه که رژیم رو به وحشت انداخته، چون که نمیدونه که اینا در چه موقعیت هست، نمیدونه که اینا جز اونایی هست که طلاها رو خریدن ولی حاضرن تا پای جون بیستن و بیزنس رو نجات بدن، یا اینکه بیشتر این که چون طلا رو خریدن حاضر نیستن تا پای جون بیستن و تعداد طرفداران خودش رو نمیدونه چقدر، تعداد اونایی رو که ازش فاصله گرفتن نمیدونه چقدر و در شک کامل به سر بیبره.
یه مورد دیگه ای هم من بهش برخورد کردم، میخواستم با شما در میون بذارم که یه سوالاتی داشتن از نخست وزیر انگلستان میکردن نمایندگان، یعنی پرسش و پاسخ نخست وزیر با امپیا بود. در مورد ایرانی که سوال کردن دو تا موضع داشتن، یکیش بی بی سی بود، این مار چند ماه پیش بود که اون گفت برنامه هاشو داریم میریزیم با قدرت کامل، بی بی سی فارسی در سطح منطقه نه ایران افغانستان اینجا پخش بشه، که این عملی شد. و گفت مهمترین مسئلهش که اون طولانی خواهد بود و در آینده حتما انجام خواهد شد و برنامه ما دیگه کاری نداریم با ایران، قرارداد نفتی است. با حمایتی که در دولت اینجا در ترکیه و سرمایه گذاری و پخش کردنش و آماده کردنش برای اروپا داره انجام میده، برنامه ریزی رو من از نظر سیاسی دیدم که ترکیه داره اعلام میکنه که ما واسطه خواهیم بود بین گروه اپوزیسیون در ایران با دنیای بین‌المللی، که من فکر کنم موقع رسیدن به اون قرارداد نفتی انگلستان رسیده که این موضع سبزهای موسوی و اینا رو ترکیه اومده بهش چسبیده. اینو شما شنیدین؟
من نشنیده بودم، ولی این ترکیه در واقع ترکیه لایک این موره انگلیس بوده، این ترکیه اسلامی موره آمریکاست و بلکه اینکه موره آمریکاست به این دلیل نیستش که، به این صورت نیستش که اصلا با انگلیس حرف نزنه. خب اونا میان باش صحبت میکنن و اینم مؤدبانه باید جواب بده و هم از این راه میفهمن آمریکایی‌ها برنامه های انگلیس چیه و هم یک رابطه‌ای رو باش حفظ میکنن. اینی که اونها گفته باشن، خب امید دارن که برنامه سبز موفق بشه، ولی واقعا من امیدی نمی‌بینم که این چیزهایی که اینا میخوان موفق بشه، چون خود مردم ایران واقعا فهمیدن که چه اتفاقاتی در این مملکت میافتاده، چه مملکت‌های زینف بودن و امروز هم اغلب این رادیوهای تلویزیون‌های خارجی رو که تماشا میکنن، خب با یه حالت غم و غصه تماشا میکنن، چون که میبینن باز هم اینا همون حرفای گذشته رو تکرار میکنن، همون مسائل گذشته رو به اصطلاح غرغره میکنن. مثلا این تلویزیون اندیشه که یه سرش به جمهوری اسلامی وصله، یه سرش به آمریکا، در روز سال روز درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه، مهمانانی که دعوت کرده بود علیرضا نوری‌زاده بود. خب مردم حرفای نمیشنون که عصبانی میشن آخه، چون که همون حرفای گذشته رو میزنه. بله آزادی کم بود، آزادی زیاد بود، اصلا اشاره‌ای به مسائل نفتی نمی‌کنه، اشاره‌ای به نقش نیروهای مخرب داخل کشور نمی‌کنه، نیروهای مخرب وابسته به آمریکا مثل نهضت آزادی یا مجاهدین خلق. تنها اشاره‌ای که اینا می‌کنن الان دیگه به حزب توده، حزب توده این کارو کرد، حزب توده اون کارو کرد، ولی اصل مطلب رو یادشون میره بگن، چیزایی که مردم واقعا میدونن. با وقتی که مردم اینا رو میدونن، وقتی که واقعا به درجه نفرت کامل رسیدن، امکان نداره که بشه به سازشی رسید و همون عده قبلی رو با رنگ کردن، با رنگ سبزشون زدن به اینا تراوتی بخشید و اینا رو توی بازار رها کرد، چون که این کسانی که به عنوان سبز و اینا بیان، مملکت در همین وضع فعلی نگه می‌دارن، یک وضعی که در اون دلار از زمان شاه 570 بار ضعیف‌تر شده. این وضع من فکر می‌کنم که اونها هرچی بخوان میگن، ولی ما هستیم که نباید به این حرفا گوش بکنیم. اونها در واقع اینو چیز میزنن، محک میزنن ما رو که ما تا کجا میخوایم بریم. در واقع یک چیزی هم میخوان به ما تلقین بکنن و اونی که ما هستیم که انتخاب میکنیم برای شما، ما هستیم که میگیم کی میاد سر کار، ما هستیم کی نمیاد سر کار. ولی بهترین نمونه شکست اینا اینه که الان اینا خودشون رو جر و واجر کردن از دو سال پیش که این موسوی رو بیارن، ولی 50 نفر هم برای موسوی حتی از طرف رژیم توی کوچه نمیان. اینه که ما باید واقعا به حرفای اینا که ما الان مونده قرارداد ببندیم و اینا اهمیتی ندیم، چون تمام این قراردادها سندار نمیارزه. قراردادی که با رهبرانی بسته شده باشه که به گفته خود خارجی ها منتخب مردم نیستن، خب این مفت نمیارزه دیگه. حالا اگه امضا بکنن اونها سر یک روز از بین میره و زیاد نباید اینا بیشتر تلقین خارجی برای خورد کردن روی ماست، نباید باورمون بشه.
این مسئله رو من به این صورت مطرحش کردم چون استفاده از نیروی فعلی ترکیه به وسیله انگلستان و در سوریه و لیبی و غزه با اخباری که اینجا هست، با مصاحبه ها که میکنن مستقیم با ترکیه و این اعمال رو انجام میدن، کارهایی که انجام داد ترکیه به جایی رسوندش، البته با فرانسه کمک میکرد و اینا، به جایی رسوندش که دیگه آخرین مرحلهش رو انگلیس گفت آره ما مثلا این گروه شورشیان قذافی رو قبول میکنیم، به رسمیت میشناسیم، ولی خودش مستقیم از اول نمیمد کار رو انجام بده، یا فرانسه یا ترکیه داشت این کار رو انجام میداد. تو غزه هم الان به همین ترتیب ترکیه داره میکنه، ولی منظور من اگر دارم راجع به ایران میگم، این کارهایی که دارن انجام میدن با دولت فعلی یا رژیم فعلی مثل ایران نیست. مثلا توی لیبی رو الان خب خبرشون میشنویم که فرانسه داره میگه من اسلحه میدم به این کسانی که به رسمیت شناخته شده و جاهای دیگر. منظورم اینه که اگر اینا دارن میان یه همچین حمایتی رو میکنن، یعنی یه همچین وضعیت که توی غزه و سوریه و لیبی ایجاد کردن به وسیله ترکیه یا فرانسه یا هر جای دیگه، تا اینکه برسن به اون منظور اصلیشون که با اون گروهی که مردم دنبالش هستن، دنبال آزادی هستن، با سران اون گروه شروع کنن قرارداد نوشتن. من فقط اینو به این خاطر مطرح کردم که مردم متوجه باشن. الان شما هم البته جواب دادید که ما هر گونه حرکت صوتی سیاسی رو در خبرها خواهیم شنید در آینده که مشابه شد تو کشورهای دیگه دیدیم. این بستگی به ما مردم داره که به فکر به خودمون متکی باشیم، چون الان در مرحله ای هستیم ما به رسیدن به آزادی ایران با وضعیت فعلی که در سیستم اسکلتی رژیم پیش اومده. واقعا همونطور که آقای محسنی میگن، باز برخلاف هدایت شونده کار بکنیم، یعنی خودمون کار بکنیم. اگر به فکر ترکیه، کشورهای خارجی باشیم، یا امریکا یا انگلیس، همین بساطی رو که الان تأسف ما میخوریم که یه گروهی، اینا اول میگفتن شورشیان در لیبی، حالا به رسمیت شناخته شده، حالا باش قرارداد میبندن، و این روش قرم قرمش الان از طریق ترکیه راجع به ایران داره میاد و حمایت. این حمایت ها خب موقعی که داره انجام میشه، صحنه باز میدیایی که اینا دارن روی اونها کار میکنه، و چون روی اونها کار میکنه ما مطرحش میکنیم که مردم حواسشون باشن که در حساس ترین زمانها با خبرهای رادیو تلویزیونی میتونن انحرافاتی به ما پیش بیارن که نتیجهش مثل لیبی و مصر، لیبی و سوریه که داره الان انجام میشه، از آب گلالود ماهی بگیرن، که اون موقع اون قراردادها ارزش خواهد داشت، چون یه رژیمی میخواد کنار بره، یه سیستمی که از توی همین رژیم دارن در میارن میخوان قرارداد بنویسن. من اینطوری فکر میکنم آقای کاوی.
بله درسته صحبت شما که اینا اول میان طرف رو مطرح میکنن، بعد به رسمیت میشناسن و بعد این رو به هر حال باش قرارداد میبندن، ولی در ایران همچین موقعیتی نیست. یعنی که در داخل خود ایران خب 99% مردم از این رژیم متنفرن. اون دسته هم که باش کار میکردن به عنوان پاسدار و بسیجی، اونا هم باش قطع رابطه کردن. پس من آدمی در ایران نمیبینم که اسلحه‌ای به دست بگیره و بخواد در نقش به اصطلاح مزدور خارجی اسلامی وارسته از نظام در کنار آمریکایی قرار بگیره. تنها کسانی که به عنوان نماینده به اصطلاح اپوزیسیون میتونن قراردادی با خارجی ببندن، کسانی هستن که در خارج هستن یا طرفداران آزادی ایران و در گروه طرفدار پادشاهی هستن یا مجاهدین خلق. خب مجاهدین خلق که اصلا شانس ندارن به ایران برسن، اینا رو هم رفته 3000 نفرن، از در که برسن با کودک و پس کردنی، نه با این که با چه میدونم گل به سرشون برزن. اینا که اصلا امضای کردن قراردادشون مفت نمیارزه. گروه ملی هم که همچی قراردادی امضا نمیکنه. حتی تقلبی هاشون هم جو میکنن بکنن، چون آبروشون میره. واقعا من در مورد ایران رو نمیتونم بگم، نمونه اون چیزیه که در کشورهای دیگه به اتفاق افتاده. این یک موقعیت فوق‌العاده و استثنایی در مورد ایران. مسئله ایران هیچ ربطی به این انقلاب‌های مندرآوردی شمال آفریقا نداره و هر کسی هم بگه واقعا حرف مفت زده. و نباید نگران بود از اوضاع این لیبی، ولی خب نگرانی که اوضاع لیبی داره اینه که در اون مملکت 99% مردم طرفدار اون بابای سرکار هستن و 1%، حالا کمتر از 1%، تفنگ و اسلحه و اینا به اینا میدن و اینا اونجا رو شروع کردن و آمریکا و کشور دیگه حمایت میکنن از این 1%. در مملکت ما 99% متنفرن از نظام اسلامی، 1% شاید دنبالش باشن، همین 20,000 نفری که فامیلای آخوندای سرکار هستن و آمریکا فقط به اینا بها میده. این مسئله ناراحتی ما که با اون 1% حاضر بسازه بر ضد 99%. و نگرانی ما باید واقعا از این باشه که در موقعیتی که 99% بازی در دست ماست، با ساخت و پاخت با 1% آمریکا قضیه رو قائله رو بکنه که نظام اسلامی نیفته و نه این که واقعا بترسیم که بره دنبال آدم های جدید. با همینایی که سر کارن این قرارداد میبنده، نه با آدم های جدید. اینه باید ترس ما باشه. و در اون موقعیت احتیاجی نه به ترکیه داره و نه به هیچ نیروی خارجی. این رو ما باید بدونیم که خطری که ما رو تهدید میکنه نه اینکه آدمایی که در داخل نظام هستن که بخوان نظام رو حفظ بکنن، بلکه حمایت خارجیه و اصرار اونها برای حفظ نیروهای اسلامی.
پس من نتیجه میگیرم که تمام این عملیات رو اگر اینا در هر جایی به هر صورتی نسبت به سیستم همون مردم میخوان موفق بشن، از وجود مردم در خیابان‌ها استفاده میتونن بکنن، هیچ راه دیگه ای ندارن. در حال حاضر ما میبینیم که به طور کلی مردم دیگه زیر بار اومدن تو خیابان‌ها نیستن و این کلک رو متوجه شدن، مخصوصا اون زمانی هم که شهریار رضا پهلوی فرمودن که این چه فایده داره که مردم جوان‌ها بیام تو خیابان‌ها و یه سوژه خوبی برای CNN و تلویزیون های دیگه ای باشه که از وجود بچه های ما تو خیابون ها اینا استفاده بکنن، که خوشبختانه با این اطلاع به گوش همه رسیده و تا الان گول نخوردن و تو خیابون ها بیان. من دارم کلن اینطور فکر میکنم که اینا هر گونه طرحی رو اگر داشته باشن با بودن مردم در مناظرشون در اون زمان که میخوان سوء استفاده بکنن به شکست برمیخوره. فقط متاسفانه جایی اینا میتونن موفق بشن که مردم تو خیابون باشن و نیروهای خودشون داخل مردم بشن و مردمو به اون سمت و سویی که باید پیش ببرن پیش ببرن، و اون موقع است که میتونن بهره برداری بکنن. امیدوارم که توجه داشته باشید که دوستان، برای همین نوع قراردادها شهریار رضا پهلوی خودشونو شهروند اعلام کردن و بارها اعلام کردن هر اتفاقی، هر قراردادی، هر مسئله‌ای میخواد توی ایران پیش بیاد، بهتره که با انتخابات مردم در دولت جدید، قانون اساسی جدید، اون دولت جدید تمام این کارا رو بکنه و این مسائل در بیرون ویترین چینی است و من فقط در راه آزادی ایران هستم که به اون مقصد ما برسیم و تمام این مسائل رو باطل کردم. امیدوارم که بتونیم ما با مطرح کردن این مسائل و تشریح کردنش بین خودمون به اندازه افکار خودمون، مخصوصا با آقای کاوه محسنی از وجودشون، از تجربیات روزنامه نگاریشون در این 30 سال یا شاید هم بیشتر، من استفاده بکنم برای این مسئله که به نتیجه برسیم که عملیات خارجی ها برای منافع خودشون از مردم همون کشورن در خیابان ها. خواهش کنم.
دقیقا ببین همین اتفاق در تونس افتاد. مردم حالو بودن، به کوچه اومدن و الان اسلامی ها همه کار رو در دست دارن. در مصر هم همینطور و در سوریه که اصلا خب از جماعت که تو کوچه همه اسلامی هست، همین دار دسته اخوان مسلمین هست.
57
بله
تو 57 هم تو ایران هم همینطور شد دیگه.
دقیقا. و چیزی که هست، ولی در حال حاضر اگر مردم با دانش اینی که شعار صحیح چیه و شعار غلط چیه در کوچه باشن، در واقع میتونن بازی رو باز عوض بکنن، چون که برنامه موقعی به نفع خارجی تموم میشه که شعارها همین شعارهای تو خالی باشه، مرگ بر دیکتاتور یا مرگ یا آزادی، هیچ معلوم نباشه که اینایی که تو کوچن چی میخوان، چی رو نمیخوان و چی میخوان. چون که مرگ بر دیکتاتور که میشه اون مرگ بر میگن احمدی نژاد و این نظام زیر سوال نمیره، یا مرگ یا آزادی هم که نه سر داره نه تا، چون میگن خب تو این همین نظام هم میتونی آزاد باشی و اصل مطلب اگر گفته نشه، یعنی مرگ بر جمهوری اسلامی یا جاوید شاه گفته نشه، خب همه برنامه ها کشکه، مردم فقط اومدن تو کوچه، فیلم جمهوری اسلامی هم از اینا فیلم میگیره، بعدم هر صدایی که دلش بخواد میذاره. ولی اگر تو کوچه بیان با شعار صحیح، اون شعاری که جمعیت و جامعه رو تکون میده و باعث میشه که اتفاقاتی بیفته، وقتی در یک نظامی اگر جمعیتی تو کجا باشه بگن مرگ بر جمهوری اسلامی و بسیجی و پاسدار سابق تکون نخورن، خب این نظام مرده. اگر بگن جاوید شاه، همه فریاد جاوید شاه بگشن، اون نظام مرده و اصلا آینده ایران تضمین شده. برای همینه که خانه نشستن در واقع در موقعی جایزه که رژیم رسانه‌ها دستشه و خارجی هم همینطور و میتونن همه صداها رو دستکاری کنن. ولی اگر واقعا اعتمادی باشه که با حضور در خیابان و شعار صحیح میشه نظام رو سرنگون کرد، اون موقع جایزه. ولی برای این که واقعا تضمینی وجود نداره که ما بتونیم این صداهایی رو که از گلوی مردم در میاد به گوش خارجی برسونیم، اومدیم و گفتیم که بهترین راه برای مبارزه اعتصاب عمومیه، چون همون اعتصاب در واقع صدای مرگ بر جمهوری اسلامیه و این رو روش پافشاری میکنیم. و در زمانی که این صحبت گفته شده، در زمانی که پافشاری میشه از طرف ما رو شعارهای صحیح، باز میبینیم که هر روزی یک دایی طرفدار آزادی و انقلاب و حرکت بدون خشونت در ایران پیدا میشه که میگه اصلا شعار مرگبر و زنده باد سر ندین، همون شعار یا مرگ یا آزادی، همون شعار چه میدونم مرگ بر دیکتاتور رو مطرح بکنیم و یک بند تلقیم میکنه که چه میدونم شهریار ایران آلترناتیو نیست، آلترناتیو چیز دیگری است. خلاصه سعی میکنن که به هر ترتیب مردم رو به کوچه بکشن، ولی بدون اون شعارهای کوبنده که بازی رو عوض بکنه، برای اینکه اینا بشن واقعا سیاهی لشکر برای فیلم های آینده جنبش سبز یا هر گروه مجهول الهویه که تا حالا اصلا اسمشو نشنیدیم و بعدا مثل قارچ در روی یوتیوب ظاهر خواهد شد.
دقیقا این آخرین مسئله که شما فرمودید در مهمترین مسئله اعتصاباته، چون هیچ کسی نمیتونه استفاده ببره جز خود مردم، چون یک فریادی دارن با این اعتصابشون، اونم خود این رژیمه، رژیمی که الان میاد داره صحبت میکنه، هنوز که هنوزه دارن صحبت میکنن، راجع به ایران صحبت نمیکنن، راجع به این رژیم که میچسبونه نشان به اسلام. ما باید مراقب اسلام و این رژیم باشیم. هیچ موقع صحبتی از ایران انجام نمیدن و الانم خب این مسئله شدیداً در جامعه ما پراکنده شده، ایران، ایران باستان، ایران فرهنگی. خوشبختانه اینا با ناعقلیشون اینچنین که دارن صحبت میکنن، خیلی ها رو متوجه این امرم کردن که آقا اینا فکر ایران نیستن، اینا فکر جیب خودشونن که به وسیله این رژیم و این سیستم دارن میبرن. حالا همینطور که آقای کاوه برمونن شعارها، مثلا میان عکس خامنه ای رو پاره میکنن، عکس خامنه ای این سیستم و این رژیم نی، اصل سیستم و رژیم رو ایشون فرمودن که همون بغلا مثل رفسنجانی دارن اصل مطلب کار ما رو، زندگی ماست که اقتصاد کشورمونه در دست ایناست که در مبادلات خارجی داره انجام میگیره و رشوه، نمیدونم پورسانتاژ و خیلی چیزای دیگه که اون آقازاده ها رو میسازه ایجاد شده. واقعا مقابله کردن در صف کسانی که دنبال برکناری خامنه ای و احمدی نژاد هستن یکی از انحرافات اصلی در جمعیت ایرانی خواهد بود که امیدوارم که گول نخورید که بیان یه عده ای از خود همینا رو زیر چتر همین سیستم مقابل این یکی اینوری قرار بده با وضعیتی که پیش اومده. امید است که به هر حال مردم اینو توجه کنن که چقدر اعتصاب مسئله ایست بین المللی برای تکلیف ما مردم با دنیا، با دنیایی که اینا رو دارن ساپورت میکنن، دنیایی است که از وجود مردم این سیستم اقتصاد در گردش داره. اگه مردمی وجود نداشته باشه، کشوری به دولتی یا هر سیستمی اصلا به درد نمیخوره، چون نمیتونه، اصلا امکانش نیست مردم اینقدر موثرن. خواهش کن
ببینید، نمونهش بهتون گفته بودم که اینا میگن ما میخوایم صحبت کنیم برای این که بگن بقیه میخوان با ما صحبت کنن، ولی خودشون کوتاه نمیان. این هفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی علی اکبر صالحی گفته ما میخوایم بریم با روسیه مذاکره کنیم، حالا اونجا رفته مصاحبه کرده گفته برنامه اصلی ما با عقب باز نخواهد گشت. خب دیگه واضحه که اون روسه باید کوتاه بیاد که کار بالا نگیره، و اینا میان از همین کوتاه آمدن اونا استفاده میکنن و میخوان به طرفدارانشون بگن آب دیدی عقب نشینی کردن نوکر ما، ولی واقعا به این صورت نیست، چون در این مدت که اینا به اصطلاح دارن میگن بقیه اومدن نوکر ما شدن، تحریما ادامه داره و جیب مملکت بدبخت ما خالی و خالی تر میشه. من چیزی که میخوام بگم اینه که شما الان در مورد این صحبت کردین که به هر حال از گروه های مختلف میان و ادعای عجیب غریب دارن، چیزی که هست اینه که اجازه بدید من یه چیز رو باید تکون بدم. چیزی که هست اینه که من در این سایتی که دارم هر چهار روزی یه عده‌ای میاد به من میگن آقا بیا برای ما تبلیغی بکن، ما داریم ایران رو آزاد میکنیم. و من واقعا به اصلا چیزی که هست اینه که هم به حرف همه اینا گوش میدم، چون علاقمندم که ببینم چی میگن. و همیشه یک سوال از اینا دارم: آقا هدف شما چیه؟ طرفدار کی هستین؟ چه برنامه برای ایران دارین؟ اگر بیان به من بگن ما دنبال آزادی و حقوق بشر و چه میدونم انتخابات آزاد با نمایندگی سازمان ملل هستیم و مردم باید خودشون انتخاب کنه، من میبینم این حرف ایراد داره. و اگر بگن که خود شهریار ایران هم این حرف زده، اون حرف هم ایراد داره. شهریار ایران به عنوان شاه در مقامیه که باید این حرف رو بزنه. شاه چون شاه منتخب مردمه، شاه همیشه باید منتخب و نزدیک به مردم باشه. اون این حرف رو زده برای اینکه نشون بده که مردم دوستش دارن و به همه ثابت کنه که بر پشتوانه مردمه که در ایران سر کار مونده، نه بر پشتوانه یک چه نام قانون وراثت یا مسائل دیگه. اگر یک طرفدارش بیاد همین حرف رو بزنه، یعنی که میخواد مسائل سلطنتی و پادشاهی رو مثل رئیس جمهوری بکنه و اصلا اون نقش فوق‌العاده و رابطه تاریخی رو قطع بکنه. ما آدمی نمیخوایم که بیاد و مثل پادشاه ایران صحبت کنه، به خصوص اونم در زمانی که این پادشاه در مملکتی قرار داره که نمیتونه به راحتی و با آزادی کامل به مردم راهکار بده و مجبوره که مسائلی رعایت بکنه. ما انتظاری که از کسی داریم و اگر به کسی اعتماد میکنیم اینه که بگه من با تمام توان تلاش میکنم پادشاهی رو به ایران برگردونم. هر کی بگه که آقا ما میخوایم رأی مردم رو بگیریم، شاه ایران آلترناتیو نیست، شعار مرگ بر نمیدیم، زنده باد نمیدیم و دنبال مسائل مجهول رو بره، هیچ گونه حمایتی از من نمیتونه دریافت کنه. و از من واقعا بگم، چون دو سه تا از اینا از دو سه هفته پیش اومدن و چون آدمایی که من میشناختم اینا اومدن با من این رو پیشنهاد دادن، من توی کم رو درواسی گیر کردم نتونستم بگم. اینجا دقیقا بگم، هر کسی که دقیقا و شفاف صحبت نکنه و نگه که بعدن چی میخواد و مبهماتی بذاره که در اون بعد دستش باز باشه بتونه بیاد هر چی بامبوری سر ما سوار کنه، هیچ گونه حمایتی از طرف من نمیتونه دریافت کنه. و امیدوارم مردم ایرانم به صورت دقیق رفتار کنن و هر کسی که میاد، مثل این که اصولاً شرط دموکراسی تو فرانسه هم اینه، یکی که میگه میاد به من میگه به من رأی بدین، برنامه‌شو اعلام میکنه، نمیگه که وقتی اومدم سر کار مردم هرچی خواستن بگن بعد من بعضیاشو اجرا میکنم بعضیاشو اجرا نمیکنم. اون که میشه هیچی حرف مفت، چون که ممکنه بعد بگه آقا من نشنیدم شما چی میگین، اینه که از گوشم در رفت، باشه بعدن اجرا میکنم. باید هر کسی دقیقاً بگه چی میخواد و اگر توش شک بذاره، توش برنامه زیر سوال رفتن پادشاهی رو بذاره، واقعا نمیشه بهش اعتماد کرد. این رو میخواستم بگم، چون که یه همچه اتفاقی هم در همین رادیو افتاده، یا آقای اومده و میگه که من ایران رو میخوام آزاد کنم ولی نمیگه که چه برنامه‌ای برای ایران داره. و به هر حال اگر حمایتی از سوی من حداقل کسانی مثل من میخواد، باید بیاد و شفافتر صحبت کنه. حالا نمیشه گفت که همه مردم، همه کسانی که اینجور حرف میزنن ایراد بهشون هست، ولی هر کسی که نمیخواد ایرادی بهش باشه باید بیاد و شفاف صحبت کنه. و من در همینجا از آقای بردیا دعوت میکنم که بیاد و بشینیم با هم یک بحثی داشته باشیم، ببینیم که واقعا ایشون از کدوم دسته است، از اون دسته که ما نمیخوایم در بازی باشه یا از اون دسته که دوست داریم در بازی باشه و نقش فعال داشته باشه.
آقای کاوه، خوشحال هستم که این رو عنوان فرمودید، چون من از آقای سپند خواسته بودم که تشریف بیارم بعد از برنامه شما که به اتمام رسید صحبت‌هایی داشته باشیم در رابطه با این حرکت. که خوشحال هستم الان شما هم عنوان کردید و اگر آقای بعدی ها هم برشون امکان داره میتونن به ما ملحق بشن یا بپیوندن، در واقع این بهتر است تا به قول شما ما به یه نتیجه‌ای برسیم و بیشتر آگاه بشیم و بفهمیم که این حرکت رو برای چه من دارم میکنم. باش موافقم سلیرا.
دقیقاً، چون من بعد از این که این گفتگوی آقای بردیا با شما پخش شد، به دو مصاحبه ایشونم با آقای توفیقی گوش کردم و اونجا چیزایی شنیدم که برای من ناراحت کننده بود. چون حرفایی زنی که هستش که همیشه تکرار میشه و من دوست ندارم که بشنوم، چون میبینم که توش شک وجود داره و باز ممکنه که این حرفا به اون صورت که من فکر میکردم بعد نبوده باشه و منظور حرف دیگری بوده باشه. برای همین دوست دارم که با ایشون صحبت بکنم، به خصوص که ایشون یک شعاری هم دارن به این صورت که ما چه داشتیم چه از دست دادیم و چه میخواییم به دست بیاریم، و شعار بسیار زیباست ولی به عنوان یک فعال سیاسی فقط نمیشه سوال رو مطرح کرد، باید بگن ما چه داشتیم چه از دست دادیم و به نظر ایشون
در حال حاضر داریم.
بله،
و چه در حال حاضر در دست داریم.
بله، و فقط سوال کردن کافی نیست، باید به عنوان فعال سیاسی هر کسی جوابهایی رو بیاره، و یعنی خب مردم ممکنه هزار حرف بزنن و در نهایت اون کسی که به قدرت میرسه هرچی که میخواد انتخاب کنه، و بسیار این وسط اون چیزی که فکر میکردن رو به دست نیارن و در نهایت همون بشه که در سال 57 شد که کسی نفهمید چی از دست داده و چی به دست آورده. الان هم هنوز تازه کم کم دارن میفهمن چه آشغالی به دست آوردن، هنوز معلوم نشده.
در واقع این شفافیتی رو که ما هی در رابطه باید صحبت بکنیم، الان اینجا موضوع مهمی هستش که میباید این واقعا نشون داده بشه. هر چیزی که شفاف باشه ما راحت‌تر متوجه میشیم و راحت‌تر میفهمیم و خوب به خوبی میبینیم. احتیاج نیست که وقت گذاشته بشه و باز و مرتبه ما عقب بیفتیم از واقعا کار مبارزمون که بپردازیم به تحقیقات دو مرتبه. به نظر منم خیلی ایده خوبی هستش که ما در رابطه باید صحبت بکنیم. بله،
ببینید چیزی که هست اینه که من روی انترنت که میگشتم در مورد روز 14 مرداد روز مشروطیت، چیزی که دیدم اینه که یک در سایت بالاترین فکر میکنم اونجا نوشته شده بوده که آقای مرس بردیا آمده پیشنهاد بوق زدن به مردم داده در رادیو طلوع، اسم رادیو طلوع هم نوشته شده بود، و یکی چیزی روش نوشته. من فکر کنم این بابایی که ناشناسه نتیجهش اون روز آرومترین روز مملکت باشه، نه بوق باشه نه سود. که خب ببینید همچی اتفاقی وقتی بیفته یک ضربه بزرگیه به اپوزیسیون، چون این آقای بردیا در صفحه فیسبوکشون عکسی که از خودشون گذاشته عکس محمد رضا شاست، یعنی من نماینده محمد رضا شاه هستم و در واقع آبروریزی میشه برای محمد رضا شاه و طرفدارانش. وقتی آدمی میاد پیشنهادی میده باید طوری رفتار کنه که به هر حال نتیجه بده، و یعنی ضربه ای که این کار میزنه به صدا خیتی که بالا میاد نتیجه خواهد داد که بسیار سنگین خواهد بود برای مبارزه، و هدف ما این نیستش که مچ کسی رو بگیریم از این حرفا، هدف اینه که به طرزی شفاف صحبت کنیم که اون کسانی که در ایران هستن علاقمند باشن برن بوق بزنن، نه این که بگن آقا ما نمیدونیم این که و بوق نزنیم. به هر حال عده ای هستن که از سایت ما طرفداری خواسته بودن، من اسمشون دیگه نمیارم، لازم نیستش بیارم، و چون شفاف صحبت نمی کنن و نمیگن که چی کار میخوام بکنن، هدفشون چیه، اعتصاب راهپیمایی شعار چی هست و طرفدار چه کسی هستن، خب تا اونجا که نگن ما صحبت نمی کنیم. در مورد آقای بردیا عکس محمد رضا شاه هست، عکس شهریار ایران هست و اگر رفتار درست نباشه به ضرر پادشاهی تموم میشه. برای همینه که باید شفاف صحبت کرد و یا برنامه رو رسما کنسل کرد یا اینکه تو این مدت اعتماد سازی کرد که مردم به کوچه و خیابان بیان.
آقای کاوه ببینید، من با صحبت شما کاملا موافق هستم که اگر واقعا داریم حرکتی میکنیم، چون این حرکت به شکست من باش مشکل دارم که بر بخوره، با شکست بر نمیخوره، 100% صدایی به گوش خواهد رسید، اینو من مطمئن هستم. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا نمیتونستم این چنین صحبت بکنم، به خاطر اینکه خب اطلاعات صفر بود، نداشتم آشنایی نداشتم، در رابطه نبودم، نمیدونستم. ولی نسبت به گذشته الان من در رابطه خیلی هستم، برای همین به گوش خیلی رسیده و این امکان پذیر نیست که شکست بخوره. ممکنه اون بزرگی که من خودم رو میگم آرزوشو دارم انجام نشه، ولی برای شروع به نظر من این بار نشون داده خواهد شد. من البته میگم نظریه من هستش، ولی خب همجوری هم که شما گفتید بله، شفافیت کار مهم هست. هرچی که شهریار رضا پهلوی گفتن هر گروهی بگن و بعد اضافه کنن و متمم پاش بذارن، خب 100% ما نیستیم، ما نخواهیم بود، ما فقط راهکارهای شهریار رضا پهلوی رو
جز از اون سوالایی که من از آقای بردیا دارم، این پافشاری روی قانون اساسی ایران که خب ما میدونیم چه قانونی بوده و یه قانونی بوده که به صورت کامل از طرف محمد رضا شاه اجرا نمی شده، چون اگر اجرا می شد که هیچ اتفاقی نمی افتاد. واقعا مملکت یک مملکت اسلامی بود و یک پادشاهی اسلامی و دیگه اصلا این مشکلات پیش نمی اومد، اونها هم سر کار می موندن اگر در مسیر با حرکت می کردن.
ما اولین چیزی
این سوال هایی برای من وجود داره که فکر میکنم برای اونهایی که در داخل مملکت هم هستن وجود داره و تمامی اینها ممکنه باعث بشه که هرچند که شما بسیار خوشبین هستین نتیجه مساعد نده، چون برای مردم ایران بوق زدن برای قانونی که اصل اولش اینه که شاهنشاه ایران شاهنشاه اسلامه، خب برای اینها اینا فکر میکنن که برنامه اینه که شخص شهریار ایران رو که در یک قدمی قدرت قرار گرفته به زور بکنن زیر اون قانون که به هیچ وجه نتونه هیچ رفرمی در این ایران بکنه و اصلا آثار جمهوری اسلامی رو تو ایران حذف بکنه. برای ما مهمه که از پادشاهی در ایران تجدید بشه،
میشه
پادشاهی در ایران قبل از 1906 هم وجود داشت،
بله
2500 سال وجود داشت و این مملکت رو حفظ کرد. این قانون مشروطیت نبود که ایران رو نجات داد، چیزی که ایران نجات داد رضا شاه بزرگ بود. چه بهتر که در روزهایی که در رابطه با این بزرگان هستن ما تظاهرات بکنیم. نمونهش رو در 24 اسفند دیدیم که مردم اومدن به کوچه. من فکر میکنم که اگر ما در اون روز هم صدای آقای بردیا رو شنیده بودیم اعتمادمون بیشتر میشد. حالا اون روز ایشون نبودن ایراد نداره و میخوان در این تابستون استفاده بکنن از برحال خشمی که در مردم وجود داره و اتفاقاتی که در درون نظام افتاده، این قطع رابطه پاسداران آقازاده های نرفا.
اینجوری که من شنیدم اینجوری که من شنیدم ببینید موقعی که البته راجبش صحبت نمیشه که اونها میخوان چیکار کنن و چه برنامه دارن، فقط در رابطه با اینکه آگاه هستن از این موضوع، این چنین عنوان میشه که اینها خودشون متوجه میشن که آیا این دهمه دهن خوب گشته یا نگشته. موقعی که متوجه بشن دهمه دهن خوب گشته، چون صداهاش فقط از توی دوستان نمیاد، از صدای مادرشون میاد، بعد مغازه ها، بعد جایی که دارن کار میکنن، ولی موضوع اصلی اینجا هستش که اگر حس بکنن که اون این موضوع دهن به دهن خوب گشته با عکس های پخش عکس های شهریار رضا پهلوی است که این شادی در واقع در 14 مرداد انجام میشه و قراره که نمایش هایی هم از پرچم شیر خورشید ایران نشون داده بشه، نمایان کنن جاهایی، ولی اصل موضوع اینجا هستش که اگر اون دهن به دهن انجام بشه سریع متوجه بشن، بله عکسای شهریار رضا پهلوی هم خواهد بود، ولی اگر این تبلیغات جلوش گرفته بشه و دهن به دهن به اون صورت که میبایست انجام بشه نشه، خب چون هیچ فایده ای نداره، بوق زدن بوقو میزنن، ولی موقعی که عکس نیست و اسم نیست و هویت نیست، خب 100% این میشه یک شادی، مثلا اینا جشن گرفتن به خاطر اینکه احمد نژاد اینو گفته یا نمیتونم موسوی اونو گفته، ما که میدونیم چه گونه خبرها رو به گوش میرسونن.
رسانه ها در دست ما نیست.
بله بله.
و باید ببینیم پیام شفافی داره حرکت ما یا نه. نهضت مشروطیت برای خیلی ها یک چیز خوبی بوده، ولی در مرور زمان فهمیدیم که پشت سر این قضیه داستانهای دیگری بوده، مثل همین اتفاقاتی که در شمال آفریقا اتفاق افتاد. تا قبل از مشروطیت پادشاه ایران مقتدر بودن، بعد از اون رفتن زیر دستور اسلام، یعنی شدن کارمند حوزه علمیه قم که پولش از انگلیس می اومد. ما امروز اگر با تمام دانشی که از این مشروطیت داریم این رو بهش اجر بذاریم، یعنی که قبول داریم نقش اسلام در جامعه رو. حالا یه عده ممکنه بیان بگن آقا شهریار ایران به این قانون قسم خورده و درسته، ولی خب این قانون اون مملکت بوده، ولی این قانون پادشاهی در ایران با این قانون که ظهور نکرد.
ولی آقای خود شهریار رضا پهلوی عنوان کردن که تغییر قانون اساسی و میبایست روی ماده همین سیتای حقوق بشر باشه، پس بنابراین تغییر به تمامی قانون اساسی منظورشون 100% نیوان هستش.
بله درست همینه، و اینه که برای من اون روز 14 مرداد یک شکی توشه، هر کسی میتونه ازش بهره برداری بکنه. ما باید یک رفتاری داشته باشیم که هر کسی نتونه بهره برداری که خودش میخواد بکنه.
بله.
و هدف ما شفاف باشه، مردم به طور دقیق چمی شاه سمیسوی معلوم بود. بله. یک چیزی بود که اصلا ربطی به اسلام نداشت و سال روز کسی که مملکت رو ساخته بود، ببینید که میلیون ها نفر تو کوچه بودن، بعد از اون میلیون ها نفر تخت جمشید رفتن. خب این یک چیز فوق‌العاده، یعنی که مردم ایران فرق چیزی رو که ربطی به اسلام داره و چیزی که ربطی به اسلام نداره میدونن. در همین ماه اخیر خواهید دیدش که چه رفتاری نسبت به ماه رمضان بکنن. در ماه‌های آینده روز 4 آبان رو ما داریم و روز 9 آبان رو داریم. برای من بسیار مهمتره که مردم در این روزها بوق بزنن و شادی بکنن، یعنی روز تولد یکی روز تولد محمد رضا شاه و دیگری روز تولد شهریار ایران، تا اینکه در روز 14 مرداد. به هر حال واقعا من میترسم که این ازش استفاده ابزاری دیگری بشه. فردا صبحش که ما روزنامه فیگارو و لومون رو باز کنیم بگن آقا این انقلابی بوده که شاه مستبد رو مجبور به مثلا تمکین در مقابل مردم کرد و قدرتی به روحانیت داد، مردم عاشق روحانیت بودن و امروز هم نشون دادن که شاید رژیم میخوان عوض بشه، شاید پادشاهی میخوان، ولی هنوز علاقهشون به اسلام کم نشده. اینها رو میخواهن نوشتا، اون وقت دیگه رد نمیشه اومد گفتش که آقا ما منظورمون این نبود. اونا بعدن دستشون باز میشه که بیان و هر جوری سر ما شیره بمالن. ولی به هر حال خب بازم یه عده ممکنه بگن که حالا این دفعه هم میریم، بعدش 4 آبان 9 آبان هم میریم. ولی تمامی اینها برای اینه که من فقط پافشاری بکنم روی شفافیت پیامی که ما میخواییم برسونیم و شفافیت عملمون، و نه اینکه در هر موقعیتی بخوایم بپریم وسط میدون و از هر آبی ماهی بگیریم. ما از هر آبی نمیتونیم ماهی بگیریم، ما فقط باید آب رو شفاف بکنیم، نه اینکه خودمونم وارد این مسخره بازی ها بشیم. و اگر یک ماه این تظاهرات یا ملی، حرکت ملی عقب بیفته، در طی 32 سال یا 33 سال رو میریم به 33 سال چیزی نیست، ولی اگر بیان و از همین تظاهرات که نمادین هم هست، یعنی بوق زدن برای مشروطه این حرفا، خب دیگه همه اون چیزایی که من صبح تا شب دارم می نویسم که این مردم اسلامو نمیخوان، اینه نمیدن تو تظاهرات، همه اینا مالیده میشه و میره. تمام این فاصله ای که مردم با نظام گرفتن، حتی تو مسجدا نمیرن، تمام مالیده میشه میره. تمام این پیشرفت ها از بین میره و واقعا بخواییم به مثلا ثواب کنیم کباب میشیم این وسط.
پس در این نتیجه داریم میگیریم که روزشو، چون ما این مسئله مشروطیت که شما پیش بردین، اول این موزه رو من خدمت رو عرض کنم که من دیروز بر این فکر بودم که اگر هر حرکتی، هر مسئلهی، هر چیزی میخواد در ایران اتفاق بیفته، اول باید مردم ایرانی خارج از کشور اینو در سطح دنیا پخشش کنن، و به این نتیجه رسیدم که اگر شما پخش نکنین، هیچ توقعی از ایران در هر مسئلهی، حالا نه 14 مرداد، هر روزی که واقعا انتظاری از مردم داریم و هم مردم دنیا منتظر این روز بشن. و پیش خودم اینطور حساب کردم که اگر این اتفاق در، یعنی خدمت هم اینو گفتم که اگر این من نبینم که بیرون سرصدایی هست و کسی منتظر نیست، من خودم رو میکشم کنار که حالا تا ایشون تشریف بیارن، چون اینو من که برای شما گفتم، برای ایشون داشتم میگفتم، پنجشنبه 28 جولای 2011 میلادی همزمان است با 6 مرداد ماه 2719 پادشاهی. در ضمن آقای سپند، اگر صدای ما رو میشنوید، اگر واقعا
شاید نباشن، چون میگفتم 2 ساعت پرنامه ایشون هست، شاید
فکر کنن اشاد
الان
نیستن. هر حال میباید چند ساعت. به هر حال آقای کاوه عزیز، من ترسم از تمام این مسئله یا هر مسئله ای که میخواد اتفاق بیفته همین سوء استفاده هایی است که یکی از دلایل مهمه، چون این مسئله تاریخی است، مشروطیت، میتونن تمام روزنامه ها استفاده ازش بکنن، دیگه ترس منو بیشتر کرد نسبت به این عمل. ولی یه نتیجه ای رو من دارم اینجا میبینم. اولا با بحثی که من با آقای سپند کردن، خارج از اون نوشته ای که ایشون نوشته بودن، در اینجا با ما به این نتیجه رسیدن که ما این کار رو الان میذاریم، چون تو اون نوشته بود مثلا برای بیان مثلا به میدان ها از قبیله میدان شهریار، و من تقاضا می بود که این در کل تهران باشه، و منظور ما با این کار نشان دادن همبستگی با شهریار رضا پهلوی رسید و چیز دیگه ای هم توی صحبت که با ایشون داشتم به این مسئله رسید. البته شما درست بگی اینشون اوایل صحبتشون در مورد قانون اساسی مشروطیت صحبت کردن که یکی هم موقع یکی از علامت سوالایی بود که من گذاشتم و به جمیله هم نشون دادم، ولی چون موضع فکریم این بود که ببینم تا چه اندازه ایرانیان که بیرون از قفس هستن، خارج از کشور هستن، همراه هستن، یه تستی بود برای ایرانیان خارج از کشور که تا الان زیاد اونو من ندیدم و مایوسم کرده. حرفایی هم که الان شما زدین دیگه بستگی به آقای سپند داره که تشریف بیارن اگه باشن که این مسئله رو مطرح کنن. خواهش می‌کنم.
بله، حالا در این روز 14 مرداد چندم اوت میفته؟
یا پنجم
میشه؟
پنجم.
چون روز ششم روز درگذشت شاپور بختیار هم هست و واقعا ببینید حالا من میترسم که این اونم پیش بخوره و یا اصلا یه چیز دیگری در بیاد که ما نمیخوایم، چون این نوای بختیار هم که خب میدونید که از طرفداران اجرای قانون اساسی بود و در یک از برنامه های سابق ما برنامه هاش رو برای ایران خونده بودیم که کمک به فلسطین، قطع رابطه با اسرائیل، اجرای قوانین اسلامی، پندگیری از آیات اعظم، همه اینا رو خوندم دیگه، من لازم نیست دوباره، میتونم این هفته دوباره این رو براتون بخونم. و حتی من دیدم در این تلویزیون اندیشه روزی که سال روز درگذشت رضا شاه بود اومده بودن این نوریزاده رو آورده بودن و بیشتر صحبت از شاپور بختیار بود و مناعتش، بزرگیش، زحمتاش برای ایران، و یک فیلمی هم ازش پخش کردن که سرشو خم کرد و مثل دوشیزه مکش مرگ ما چشمک میزد و اینا، قیافه گرفته بوده، کار عجیب غریب میکرد که واقعا چیزایی بوده که ما موقع نمیدیدن مردم. اگه میدیدن حتی 37 روز که چه ساله یه روزم در کنار این وانمیستادن. به هر حال این مسئله 14 مرداد و انقلاب مشروطیت برای من خیلی مشکل آفرینه، چون که تمام زحمتی که مردم کشیدن، رابطه خودشون رو با اسلام قطع کردن، با عدم رفتن به تظاهرات رسمی رژیم، دوباره مردم رو وصل میکنن به این که اینا اسلام رو میخوان مکانی در قانون اساسی آیندهشون داشته باشه. ده واقعا برای من فاجعه بزرگیه که این همه زحمت در اثر یک رفتار از بین بره. و یادتون باشه که خود جنبش سبز هم همین داردسته موسوی این برنامه مشروطیت رو از مردم تقاضا کرده بودن بیان تو کوچه، چون اونا به خوبی واردن که محتوای اسلامی داره و میخواستن هر جور شده یک جوری نشون بدن مردم اسلام رو دوست دارن، که هی یک نفر هم به کوچه نرفته بود. حالا ممکنه چون اسم شهریار رضا پهلوی هست یه عده‌ای به خیابان بیان، ولی نتیجه اومدن به خیابانشون اینه که در نهایت کمک میکنه به مشروطیت، بدون اینکه کمک بکنه به اون برنامه‌ای که ما داریم برای اینکه لایسیته رو به ایران ببریم، بدون اینکه کمک بکنه به شخص شهریار پهلوی. و فقط تنها مسئله‌ای که وجود داره و شما اشاره کردید اینه که در اون روز مردم بیان و عکساشو پخش بکنن و یک به اصطلاح مدرکی بیارن که این اتفاق افتاده. و یعنی اگه شما بگی عکسش رو پخش کردن، خارجی میگه خب کو عکسش، و تازه ممکنه باز بزنه زیرش. ولی واقعا اگر در روز 9 آبان که روز تولدشه مردم خیابانها رو پر از گل بکنن، اگر بوق بزنن، اگر بارا پشت بوم برن و سوت بزنن، فریاد جاوید چاپه، جاوید چام نکشه، همون سوت بزنن، داد بزنن، اصلا چی هم نگن، بوق بزنن، خب دیگه 9 آبان که نمیتونم بگم بیان روز تولد موسویه. تا حالا گفته بودن اول موسوی تابستون به دنیا اومده، بعد گفتن روز تولدشون 23 اسفند، روز جلیل بود دیگه. این دفعه یه چیزی از خودشون که در بیارن. اینا حتی برای این که میدونستن مردم رو که بیان تو کوچه، روز تولد احمدی نژاد رو گذاشتن حوالی آبان، که اگه کسی اومد تو کوچه بگن طرفدار احمدی نژاد، روز مال تولد محمد رضا شاه. الان من نگاه کنم بهتون بگم، چون خیلی جالب بود برام این کاری که اینا کردن. ولی به هر حال این روزهای نمادینی که باید به نظر من استفاده بشه، و در کنار این باید ببینیم که آیا این روز قدس چه روزی می افتاده، و مواظب باشیم که این 14 مرداد اتفاقی روز طرفای روز قدس نیفته، که اون دفعه که در اون صورت واقعا وحشتناک خواهد شد.
من واقعا سپاسگزارم که این مطلب رو پیش آوردین، که به هر حال اگر دلایلی ایشون داشته باشند که تشریف میارن، حالا الان ممکن نباشن، بعدم بیان، که شما حتما دارید میشتوید، خواهش میکنم تشریف بیارید در اون موقع. حالا الان نمیگم، ممکنه بعد از اینکه شما خداحافظی کردید ایشون بیان، چون از قراری قرار بوده بعد از برنامه شما تشریف بیارن. من فکر کنم با صحبتهای ایشون هم بشنویم، شاید به قول شما مسائلی باشه، شاید هم مواردی که شما دارید میگید به عنوان یک راه حل ایشون در فکرشون نبوده و اینقدر عمیق ندیدن که چه برداشت هایی رو ممکنه جامعه بین المللی به ضرر ما.
ولی در روز 5 آگست، این در واقع اوت روزی نیست، میدونی؟
همون خود مشروطیت.
بله،
همون مشروطیت.
بله.
مسئله اینه که
این نشون میده که
اول اجازه بدی من اینو تموش کنم. ببین، مسئله مشروطیت یه چیز رسمی 100 ساله توی دنیا میدونن، و این مشروطیت یه قانون اساسی داشته که گفته پادشاه و اصلا به طور کلی دین رسمی کشور کرده بود اسلامی، و تقریبا تمایلی نه به صورت فعلی ولی یه تمایلاتی مثل حکومت دینی داشت. اینو دنیا به این صورت مشروطیت رو میشناسه، و من خودم به عنوان مثلا یک حرکت آزادی میدیدمش، ولی خب یه تیتری هم هست برای مشروطیت زیرش که مردم بعد از این مشروطیت پیوستن به یک همچین سیستم که دین رسمی یک کشور تمام مردم رو در نظر نگرفت، یه عده‌ای رو در نظر گرفت و اسلامیش کرد، که نباید اصلا به طور کلی دینی رسمی باشه که دخالت داشته باشه در قوانین کشوری. این مسئله من.
البته این نگرانی شما ندارم، به خاطر اینکه گفتم اون تعدادی رو که افکار جامعه‌شون رو من میدونم، اینها پادشاهی پارلمانی هستن و دفنیتی با شهریار سپهلوی هستن، و هر کاری در ایران داره انجام میشه روی این پایه است. یعنی درصد بی شمار مردم، میتونیم الان به راحتی بگیم 90% از این افرادی که فعال هستن و در
سوء استفاده مطبوعات خارجی، مثلا مثل لوموند و ایشون مثال زدن،
این سوء استفاده چی میتونم بگم
در رابطه همین چیزی که ایشون گفتن دیگه،
که قانون اساسی بلا 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 بلا.
بله، اون قانون بله اساسی
اینو خب میتونه آخر... کشور دیگه اینجوری فکر بکنن، ولی در اصل که در
اصل مطلب همینجاست، اصل مطلب همینجاست. برداشت بین المللی چی خواهد بود، و اونو میگیرنش به دست و خیلی هم پروندهش رو زخیم میکنن.
ببینید.
اون چیزی که میخوان سوء استفاده بکنن.
ما داریم در رابطه باید صحبت میکنیم که یک حالت بسیار بسیار رعش آوره برای هر ایرانی الان این آخونداری که میبینن. چطور ممکنه این رو کشورها، یعنی همین اونایی که تصمیم میگیرن و هر کار دلشون میخواد میکنن، اینو متوجه نشن که واقعا کسی نمیتونه در ایرانی که با سوادانش و اونایی که فعال هستن و اونایی که آگاه هستن درصد بسیار بسیار بیشماری رو دارن تشکیل میدن.
خب یه سیاست خارجی جمعیه همین اطلاعات شما رو داره داشتن. یک سیاست خارجی مثلا مثل کشور فرانسه و یا همون روزنامه لمون، همون اطلاعات، همون اطلاعات شما رو داره، یعنی میدونه 99% مردم این سیستم حکومت دینی رو اصلا نمیخوان، ازش گذشتن. اونا هم میدونن
سکولاریسم. پس برای چی میگن؟ اولین چیزی که
مشکل اونا اینه، مشکلش اینه
سکولاریسم نباشه هیچ کسی چی نیست، یعنی همون هرج و مرج. سکولاریسم اولش تغییر قانون
خب این حرفای ماست در مقابل این
حرف مردم عزیز ایران میدونن.
در مقابل این که مردم عزیز ایران میدونن یه مش منافع جوه بین المللی که نمیان نگاه کنن، اونا سوء استفاده میکنن از هر نقطه ضعفی که تو این برخوردی که میخوام با مردم داشته باشن. آقای کاوه در خدمت.
بله، به هر حال چیزی هست اینه که به نظر من، حالا من الان داشتم میگشتم این رو پیدا کنم، چون قانون اساسی مشروطه رو من ترجمه کرده بودم به فرانسه و چند اصلشو که خیلی به اصطلاح حرف توش بود و میخواستم این رو فارسیشو پیدا کنم بخونم و فکر میکنم این رو تا یه شنبه بگردم و پیدا کنم که این رو بخونم که
خوبه
همه واقعا ببینن واقعا چرا این رو اجرا نمی کردن.
درست
میفهمم. جالبی داشته که این رو اجرا نمی کردن
و چرا قانون اصلی رو پادشاهی رو شکل
این قانون به همچنان بترسیم و این رو حالا من سعی میکنم پیدا کنم که بخونم، چون که و واقعا یادم اولی اصلش اینه که مثل این که شاه ایران شاهنشاه اسلام است، یه همچه چیزی و بعدی همچیزی و خیلی جالبه که آدم یه همچه چیزی رو بدونه که در اون زمان جماعت خیلی پافشاری میکردن شاه اجرا نمیکنه، چون که بهشون میگفتن این قانون از روی قانون بلژیک نوشته شده. من فکر نمیکنم تو قانون بلژیک بوده که پادشاه بلژیک شاه شیعیانه. اونجا قسمت های داخلی بعد چجوری مجالس انتخاب میشن، اینقدر باید رای بگیرن و اینا مال از روی قوانین مملکت های دیگه کپی شده بود، چون اصلا همه از روی همدیگه کپی میکنن دیگه. مسائل اجرایی یه مملکت هایی رو نمیشه از آدم از خودش در بیاره، که باید ببینه بقیه چیکار میکنن و از اونا الهام بگیره. برحال من
الان این قانون اساسی بلژیک توریست که اونا هم دین رسمی دارن، مثلا دین رسمیشون مسیحیته.
چون اصولا این رو من جایی نمیدونم که دین رسمی، فکر نمی کنم.
منم نشیندم جایی بگم دین رسمیه، فقط اینو میدونم که تو قانون اساسیشون به صورتیه که به اکثریت جامعه که اون دینو دارن رو اون کتاب نخست‌وزیر یا رئیس جمهورشون قسم میخوره یا تو دادگاهاشون، و الان هم البته توی این دادگاه های اینجا به صورتی شده که اگه یه نفر یک دین دیگه ای داره همون کتاب اونو میارن، همون کتابو میارن زیر دستش قسم بخوره، نه اینکه مثلا فرض بکنه.
فرانسه اصلا کسی قسم به چیزی نمیخوره و اگه هم میکنه این کارو بکنه جماعت به ریشش میخندن. و الان که مثلا آمریکا رئیس جمهورش قسم به انجیل میخوره، خیلی مدت ها در فرانسه بحث بود که این چجور مملکتیه که اینقدر روی مذهب پافشاری میکنن و از حرف ها. الان پیدا کردم و متمم قانون اساسی که اصلا جالبتره، مذهب رسمی اسلام ایران اسلام، طریقه حق جعفریه اثناعشریس است، باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.
باید
باید مروج باشه، یعنی این که روزه بخونه و تبلیغشو بکنه.
بله.
یاد بگی که نخیر از این برنامه هاییست، اصل دوم مجلس مقدس شورای ملی با توجه به تایید حضرت امام عصر، یعنی هم امام زمان که اینا میگن، و مرحمت علی حضرت شاهنشاه مراقب حجج اسلامیه و ایسای عربی نوشته که من درست بلد نیستم بخونم، و عامه ملت ایران تأسیس شده باید در هیچ عصری از اعصار مواد قوانی یه آن مخالفتی با قواعد مقدس اسلام و قوانین موضوعی حضرت خیرالنام حضرت محمد بداشه، یعنی اگر یه کلمه از قوانینش ایراد داشته باشه با حرفای حضرت محمد، اون قانون قابل اجرا نیست. خب دیگه و اصلا لازم نبوده دیگه پنج نفر بشینن که ببینن این هر مواظب باشن، این اصلا در اصل اول نوشته اول و دوم دیگه، اصلا دیگه چی میخواییم بگیم؟
خب من الان پس میرسم به این قسمتی که این سوالی که خواهش بکنم،
اصل پنجم بیرق ایران سبز و سفید و سرخ علامت شیر و خورشیده، یعنی اون قانونی که میگه قانون اسلامه هیچ مغایرتی با شیر و خورشید نداره، و میبینید که مجاهدین خلق هم دستشون میگیرن. این پرچم شیر و خورشید تو ایران بوده، اینا برداشتن این رو در قانون دادن قانون جا دادن و به خودی خود اسلامی شدن، هر چیزی که بره تو این قانون رنگ اسلامی میگیره در اثر اون دو اصل اول، و شاه اصل اول و دوم رو اجرا نمی کرد. خب ایران کرده بود که اصلا دیگه باید میرفت زیر پرچم اسلام یا عمامه میذاشت رو سرش و صبح تا شب مثل این پادشاه مراکش میشست عبا تنش میکنه و گیره پاش میکنه و نماز جمعه میخونه. خب و بیچاره بدبخت گانگاهی هم میخواد رفرم بکنه، تمامی دهاتی‌ها تشته به خونشن، چون آشناهای ما رو میرن اونجا در بیابونهای مراکش پیاده روی و ورزش بکنن، با یکی از این بیابانگردا گفتن خب خوشحالی که همچی شاه خوبی داری، اون خدا لعنتش بکنه، این پدر مملکت داره در میاره، اسلام زیر پا گذاشته، فلان کرده فلان کرد، و این بود مملکت ایران دیگه زن و مرد نمیتونستن برن دانشگاه، همه باید در بدبختی کامل میبودن، در مدرسه اسلامیه میرفتن درس میخوندن و با همون طرز فکر عاشق اون پادشاه عقب مونده بودن.
خب من اینجا الان میرسم که این قانون اساسی که داره میگه اصل صحبتهای محمد و اسلام، یعنی اصل صحبتهای امپراتوری انگلستان، چون سالی بود که در تلویزیون بی بی سی از شهریار رضا پهلوی انجام شد که پدر شما قانون رو شکوندن که شما فرمودید اصل اول دوم اگر میخواستن اجرا بکنن پس خانوما آزاد نمیشدن، پس این آزادی زنان از نظر امپراتوری انگلستان غیرقانونی بوده، یعنی در وضعیت کشور ما براش قابل قبول نبوده که زنها آزاد باشن، این یکی از سوالات بود آخه از ایشون انجام شد.
من دونه دونه دارم میخونم براتون، خیلی جالبه. اصل 18 هم تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد. یعنی هر طرز درسی که بخواید بخونید یه ایرادی در مسائل شرعی باشید اون درس رو نمیتونید بخونید. پس چی میشه؟ اون صنعت نابود میشه در ایران و اون صنعت رو باید بره از ایران از خارجی بخره. خب بعد دیگه همچیزی رو میخوام دیگه. خب اینو برای ما نوشتن که ما در هیچ زمینه پیشرفت نکنیم، در هیچ زمینه. عامه مطبوع اصل بیستم که من دوباره ترجمه کرده بودم، عامه بیستم غیر از کتب زلال مواد مضر به دین مبین و آزاد به دین بقیه آزادن. هر چیزی شما میتونین هر کتابی رو در مورد دین بنویسین، هر چیزی بر ضد دین باشه یا اصلا به دین ربطی نداشته باشه رو نمیتونین بنویسین، به جز کتاب آشپزی، فکر کنم اونو میشه نوشت تا دلتون بخواد بشین کتاب آشپزی بنویسین. باید یک به صلاح یک چی میگن به فرانسه میگن روست، مال فارسی شدم رفته. اون طرز پختن غذا باید تو شراب و آبجو هم نباشه، و یعنی اونم مضر میشه و پختنش و نوشتنش بد. اصل یه اصل دیگه، خلاصه همه اینا رو من میتونم انتخاب کنم، چون بعضیشون ربطی به اسلام نداره، ولی خب مثلا همه چیزایی که مال تدریس، مال درس خوندن، مال ایجاد کار، مال نوشتن، همه اینا به اسلام ربط داره. و این مشروطیت که میگی واقعا یک چیز مضری بوده. هر آنچه که پادشاهان میتونستن انجام بدن قبل از اینکه این اتفاق بیفته، واقعا دست اینا رو بسته بوده که هیچ کارگاه نکن. یعنی اون 2500 سال چی میگن تمدن ایران رو زیر پای اسلام له کرده بودن. خب همچیزی رو چه لذتی ما داره ازش در موردش تشویق بکنیم، ولی به هر حال این قانون مملکت بوده و تنها سندی بوده که در سال 1979 در واقع ایران رو ربط میداده به پادشاهی، و فرزند محمد رضا شاه به این قانون قسم خورد، و بعد تا اونجا که میتونست مثل همونجور که مثل پدرش رفتار میکرد اومد و سعی کرد با این قانون فاصله بگیره، با مطرح کردن تجدید نظر در این قانون. و امروز یکم به نظر من بی‌لطفیه که ما فقط به اون قسم بند بکنیم و تمامی حرفایی که توی مدت زده شده در مورد این قانون رو به روی مبارک خودمون نیاریم. و این به نظر من بهتره که شفاف بشه. من هیچ دلیل نمی‌بینم که آقای بردیا با این فکر مغایرت داشته باشه و مخالف پافشاری بر این باشه که ما میخوایم در این قانون تجدید نظر بکنیم، ولی وقتی ایشون خیلی پافشاری میکنه و از شهریار رضا پهلوی به عنوان شخص قسم خورده به این قانون صحبت میکنه بدون اینکه اشاره بکنه که خود شهریار رضا پهلوی در فکر این هست که در این قانون تجدید نظر بشه، برای من مشکل آفرینه، چون که در واقع میخواد دست شهریار رضا پهلوی بذاره تو حنا. به این صورت به نظر میاد. حالا ممکنه که خودش بگه که نه به این صورت نبوده، و در این صورت باید بیاد و این رو علنن بگه و ایجاد اعتماد بکنه، و اون به نظر من به اون کسانی که در ایران هستن و این چیزها رو خوندن، این چیزها تو ایران چاپ میشه. این الان من روی سایت مجلس جمهوری اسلامی هستم در http://طرح.مجلس.ir و یه چیزی بعدش اونجا قوانین جمهوری نوشتن، حتی نوشتن بله سندرت مشروطه به وسیله مجلس محسسان اصل 36 به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفسیر شده. یعنی نیومدن دستکاری بکنن برای اینکه چه میدونم رفسنجانی خوشش نمیاد از این حرفا. قانون رو نوشتن و همه مردم ایران رفتن و خوندن. وقتی مردم این قانون رو میدونن به خاطرش نمیاد سوت بزنن، به خاطر شهریار رضا پهلوی، به خاطر خاندان پهلوی که اجرا نکردن سوت خواهند زد، نه به خاطر این. و باید شفاف بشه که به خاطر اونه که میان سوت بزنن. ولی اگر شخصی که میگه مردم بیای تو کوچه نگه به خاطر شهریار رضا پهلوی شما میای سود میزنید، بگه نه ما داریم به خاطر حرکت آزادی که در ایران شده سود میزنیم، فکر نکنم کسی باورش بشه، چون کسی باور نمیکنه که این قانون ایران را آزاد کرده باشه. تنها نیروی اقتدار رو که شاه بوده و میتونسته در اون زمان، در حال کسانی بودن که درس میخوندن و رابطه با خارج داشتن، اونها بتونن کاری برای ایران بکنن، دست اونها رو توی قفل گذاشته بوده. اگر اسم شهریار رضا پهلوی یا خاندان پهلوی نباشه این قانون ایران مفت نمیارزه. یک چیز وحشتناکی برای استثمار کردن مردم. و من واقعا انتظار دارم که از سوی آقای بردیا یک عکس العملی بشه و بگن که واقعا هدف ما در برای آمدن به کوچه دفاع از شهریار ایرانه و نه دفاع از چیز دیگری. و یعنی واقعا کسی نمیاد و همه برنامه از بین میره.
دقیقا ما باید به هر حال روی تمام اتفاقات و موارد قبل از هر اتفاقی صحبتشو بکنیم که نتیجه کلی گرفته بشه و یه تجربه‌ای هم برای مردم قرار میگیره که واقعا در چه راهی، چون ما یه مرتبه بس یک کاری رو انجام بدیم که همونطور که شما فرمودید سوء استفاده‌ای کسی نتونه بکنه و اون حرکت به نفع خود مردم و آزادی ایران باشه و هر چقدر در موردش صحبت بشه، همونطور که شما فرمودید اگر مسائلی هست ایشون تشریف میارن و توضیح میدن دلایلشون رو، به هر حال باید به یه جایی برسیم تا اینکه وقت اگر دیدیم که به جایی نرسیدیم به قول شما موکولش میکنین به زمانی که یک رسمیت ملی حرکتی داره مثل تولد شهریار رضا پهلوی که دیگه اصلا رو خودشه دیگه، حرف توش نیست، یعنی هیچ کاریش نمیتونن بکنن چون روز مشخصه، مردم میدونن و هر نوع سرصدایی به ایشون منتهی میشه. امید است به هر حال چون تصمیمی که ما نگرفتیم، ما فقط داشتیم همراهی میکردیم به اصل این که همبستگی ایرانی ها خودشون نشون بدن جهت همبستگیشون و سخنگوشون شهریار رضا پهلوی، البته منوط به عقیده من اول در خارج از کشور که در حال حاضر هیچ گونه حمایتی از ایرانیان در خارج از کشور در این مسئله من دریافت نکردم و ندیدم. یه مقداری توی فیسبوک فقط مردم فعال هستن و تمام نقطه نظر کسانی که دارن تو فیسبوک کار میکنن همش تقاضا مردم ایران هستن که به این روز بپیوندین، ولی هیچ تقاضایی از این که این مسئله باز توی دنیا پخش بشه که مردم منتظر یه حرکتی باشن که بابا مردم میخوان بیان سود بزنن یا بوق بزنن برای همبستگی با شهریار رضا پهلوی، من اینو تا الان خبرپراکنی از ایرانی ها در خارج ندیدم. و منفی
دوباره یه مسئله پافشاری کنم، اینه که مردم ایران محمد رضا شاه رو دوست دارن چون به ایران خدمت کرد و این قانون اجرا نکرد، و پسرش رو دوست دارن چون اولا پسر اون شخص بزرگه، نوه رضا شاه بزرگه، و پس از اون همیشه پافشاری رو آزادی مردم، رو آزادی، روی رأی مردم، روی آزادی ادیان میکنه. اگر میومد میگه آقا من میخوام این قانون اجرا کنم که میگه تمامی قوانین باید شرعی باشه، خب یه نفرم طرفدار این نبود، مثل اون دلغکی که نمیدونم حالا چون کدوم انگلیس آمریکاست کی علم کرده به اسم پاتریک پهلوی که هی میگه من میخوام به ولیعهد ایرانم، در حالی که به الان میبینم که اصل 37 میگه اگه کسی مادرش ایرانی نباشه اصلا نمیتونه ولیعهد ایران بشه، و این نه تنها مادرش ایرانی نبوده، مادرش کریمی هم بوده، و این آیات اعزامی که الان خود یارو مسلمون داره واسه اینا قش میکنه، ازدواج پدرش رو و مادرش رو رسمیت نشناختن و این آقا هم حرامزاده است و هم غیر ایرانی، واسه همین اصلا نقشی نداره، ولی با پررویی تو صحنه حاضر. اینه، ببینید اگر کسی میگه من این قانون رو میخوام اجرا کنم، یا مثل اون پاتریک پهلوی منفور میشد، یا اصلا در جا تمام آبرویی که داره از دست میده، یعنی که مردم من میخوام شما تو این بدبختی نگه دارم. برای همین واقعا هدف اصلی حمایت از خاندان پهلویه که چنین خدمتی به ایران کردن، این قانون رو اجرا نکردن، و شخص خود شهریار ایران که این عمل رو میخواد واقعا قطع رابطه با این قانون رو قانونی بکنه، چیزی که در سابق زمان شاه با قدرتی که اسلامی‌ها داشتن، با قدرتی که مزدوران خارجی داشتن امکان پذیر نبود، و امروز بعد از این فاجعه انقلاب اسلامی و این جمهوری اسلامی امکان پذیره. اینه که برای ما ارزش داره و نه اون قانون. و دوباره بگم در ایران قبل از مشروطیت ما پادشاهی داشتیم، این پادشاهی تاریخ ایران رو ساخته و مشروطیت این پادشاهی رو ضعیف کرده و نه قوی تر. این رو و من شخصا امیدی نمیبینم که محبوب مردم باشه، ولی در زمانی که این قانون به وجود اومده بود و به ایران تحمیل شده بود، شخصی به عنوان رضا شاه اومد خودش رو با این وضع تطبیق داد و تا اونجا که تونست جلوی جنبه های پرضرر این قانون رو گرفت که ایران رو به طرف آزادی ببره، با اینکه دستش خالی بود و روحانیت در اثر بیسوادی مردم بسیار قوی بود. پسرش محمد رضا همین مشکل رو داشت و فرزند او رضا شاه دوم این مشکل رو نداره، چون مردم ها فهمیدن که چه بلایی اگر این قانون اجرا بشه. قانونی که به پادشاهی ایران تحمیل شده، باید ما کمک کنیم که رضا شاه دوم بتونه این رو از ایران جدا بکنه، نه اینکه بیان بگیم که آقا تو به این قسم خوردی پس همین رو اجرا کن دیگه. خب اینگه نمیشه، کسی که این حرف رو بزنه برای من قابل سواله، و اگر منظور آقای بردیا این نبوده باید بیاد شفاف بکنه.
دقیقا
الان من خودمان امشب نمیتونم با ایشون حرف بزنم چون صحبت دراز شده و باید بتونم برم اون مقالم رو تموم کنم، ولی در شب یک شنبه در برنامه خودم هر موقع بیان من حاضر هستم با ایشون بحث بکنم و شما به اصطلاح مبصر بازی خواهید بود که کسی نه از جواب دادن تفره بره، نه اینکه بازی به جاهای باریک بکشه.
امیدوارم که به هر حال ما با این بحثا بهترین نتیجه رو در راه آزادی ایران بگیریم و در اون راه همقدم با دیگر عزیزان به پیش بریم، و خیلی هم سپاسگزارم.
ببینید من همیشه میگم ما هدف ما در حال حاضر اینه که رضا شاه دوم رو به قدرت در ایران برسونیم، چون ایشون ضامن آزادی ایران و یک پارچگی ایران هستن. هدف ما این نباید باشه که منتظر باشیم ایشون بیاد ما رو آزاد کنه، ما باید ایشون رو به قدرت برسونیم، ما مردم. اینه منظور من. در این صورت که ما واقعا فعال آزادی ایران خواهیم شد و مهندس پیشرفت مملکتمون، نه اینکه بشینیم منتظر بگیم بیاد و عوض این که کمکش کنیم که از یک قانونی که به ما تحمیل شده نجات پیدا کنیم، بگیم آقا چون به این قسم خوردی برای اینکه تو بازی بمونی نه نه همین رو اجرا بکن، خب اون که هیچ چیزی که وضع همه چه از بین میره.
نه این تو که به طور کلی شهریار رضا پهلوی اصلا اصل مطلب حرکت آزادی ایران و با این مسئله فرمودن که قانون اساسی یعنی یک مجلس مؤسسان با انتخابات مردم بعد از بحثای آزادشون نمایندگانشون انتخاب کنن و یه قانون اساسی فرهنگ ایرانی سکولاریسم کامل که دین اصلا هیچ ربطی به حکومت نداشته باشه رو فرمودن، و ما هم به هر حال در اون راه خواهیم بود. میگم من این مسئله رو فقط به عنوان این که بتونیم در دنیا، بیشتر منظور من این بود که در دنیا این مشخص بشه که مردم برای شهریار رضا پهلوی هم بستگیشون رو میخوام به یه صورتی نشون بدن، که درجه اول مسئله من این بود که این مردم دنیا منتظر این مسئله باشن و اگر اون اتفاقی که خودشون بخوان انجام بدن، همین اتفاقاتی خواهد افتاد که شما ضررهاشو یکی یکی برای ما فرمودید، چون برداشتی که میشه چیز دیگریست، ولی اگر مردم دنیا منتظر بوق زدن و سوز زدن مردم ایران باشن و به جهت همبستگیشون، اعلام همبستگیشون با شهریار رضا پهلوی و سخنگوی اون مردم در داخل کشور در دنیای خارج، اون یه چیز دیگه ای بود که تا الان من ندیدم.
دوباره میگم آزاد کردن ما، هدف ما آزاد کردن ایران از جمهوری اسلامی، و یه قانونیه که به ما تحمیل شده بود که این جمهوری اسلامی زودتر اجرا بشه. ما باید دو مسئله رو، ما هم باید ایران رو آزاد کنیم، هم از شر این قانون تحمیلی نجات پیدا کنیم، نه اینکه بیایم بگیم که چون خودمونم جزوی از این قانون بودیم، خودمونم این رو اجرا کردیم، بس ادامهش بدیم. آقا چیز خوبیه
در حقیقت آقای کاوه، اصلاحات قانون اساسی این رژیم مساویس با همون قانون اساسی گذشته میشه دیگه، فرق نمیکنه، چون مسئله اصلی که اینا به مرگ گرفتن مردم به تب راضی بشن، آزادی اجتماعی مردم رو اینا گرفتن به طور کلی با این حکومت دینی، و اصلاحاتی که دارن میگن میخوان همون قانون اساسی مشروطه رو انجام بدن و اون اصل اول و دومش هم یه کاری بکنن که حتما اجرا بشه. این دیگه مایه مکافاته اصلا.
واقعا ما باید هم خودمون رو آزاد کنیم، هم پادشاهیمون رو آزاد کنیم از اون، و این مهمترین اصل هدف ماست. واقعا یک برنامه های عظیمی در مقابل مردم ایران هستن، و من کاملا اعتماد دارم که در داخل ایران اون نیروی فعالی که بخواد اینا رو بکنه وجود داره، و اون خود تمام مردم ایران هستن، چه جوان و چه پیر، همشون فکر کنم در فردای آزادی ایران، اونایی که سنشون بالاتر و وقت آزاد دارن و اونایی که جوونن و انرژیشو دارن در این کار کوشا خواهند بود. ولی باید یک بند بهشون یادآوری بشه که دو هدف مهم است، یکی آزاد کردن ایران از شر جمهوری اسلامی، یکی آزاد کردن پادشاهی و برگرداندنش به فرهنگ ایرانی از راه حذف کردن این قوانین شرعی از قانون اساسی مملکت.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که این مسئله رو اینجا مطرح کردید، که ما هم به فکر باشیم که چیکار داریم میکنیم و چجوری باز شعار آزادی ایرانمون درست باشه یا اشتباهی اگه هست تصحیحش بکنیم. خیلی خیلی سپاسگزارم از این نقطه نظرهایی که تشریح هم کردید به چه دلیل. این بسیار بسیار برای من مهم بود که فرضاً شما داریم میگین این روز مشروطیت، این روز مشروطیت رو کاملا 5 دقیقه هم در موردش توضیح دادید که چه برداشتی دنیای خارج میتونه داشته باشه که همش به ضرر مردم ایران خواهد. خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم، برای من روز شنبه، یک شنبه طبق معمول در خدمتتون خواهم بود برای اشاره به اخبار هفته، ولی خب اخبار بیشتری نخواهد بود چون ما در روز آخر هفته در ایران هستیم و اتفاقات معمولا جمع‌بندی رو در روز پنجشنبه میتونیم بکنیم. روز یک شنبه دوباره میتونیم به جزئیات مسئله برسیم، و چون برنامه امشب طولانی شده، اگر آقای بردیا لطف کنن بیان، فکر کنم هم به اپوزیسیون کمک بشه و هم به این برنامه‌ای که به هر حال میتونه در روزهای دیگری کمک فوق‌العاده‌ای به آزادی ایران از جمهوری اسلامی و از بند این قوانین تحمیلی به دست خارجی بکنه.
بسیار سپاسگزارم. خیلی هم متشکر از تمام وقتی که در راه آزادی ایران چه در این رادیو چه در سایت خودتون انجام
آگاهی رساندن هست، آگاهی آزادی ایران، آزادی ایران
که آگاهی رساندن برای آزادی ایران دیگه برها
برحال هر کسی تا اونجایی که میتونه کاری میکنه. منم در آگاهی رساندن انشاءالله اگر فعالیت هم باشه در زمینه دیگه.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم، شب بخیر به شما میگم، تا یه شنبه به شما به درود میگم.
من هم به همچنین بی نهایت سپاسگزارم، مرسی.
همینطور خدمت شما خانم جمیله، آقای ری و هموطنان عزیز چه در ایران هستین. امروز دیدم که در همین سایت مجلس ایران 260 نفر رفته بودن این متن قانون مشروطیت رو خوندن. خب حتما کسایی هستن که صدای این تقاضا رو شنیدن و خواستن ببینن این چیه که ازشون خواستن. و بسیار جالبه که خب به هر حال این عده‌ای که میتونن بوق بزنن و 260 نفر اگه تو میدان بهارستان بوق بزنن خیلی ها،
بله
اینا خیلیه، همون معادل 1000 نفر، 10000 نفر. و جالبه که به مردم دقیقا بگیم که برنامه ما چی بوده که بیان تو کوچه، نه این که واقعا سرخورده بشن از حرکت های ما.
خیلی ممنون ازتون. پس من تا به شما به درود میگم تا یه شنبه. خیلی هم سپاسگزارم.
مرسی.